ما بحثی که شب اول مطرح کردیم یک سوال بود و اون این که چرا بعد از پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب به قدرت نرسید؟ چی شد ابوبکر مسئله کن؟ آیا چی بود؟ آیا ابوبکر با قدرت نظامی تو مدینه به قدرت رسید؟ نه. نیرو از بیرون مدینه آورد ریاست رسید؟ نه. ابوبکر دقیقاً با قوت مردم و انتخاب مردم به قدرت رسید. چرا؟ چرا مردم ابوبکر رو انتخاب کرد؟ مگه اینه تربیت شده های رسول الله نبودن؟ چرا؟ مگه پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب معرفی نکرده بود؟ چرا؟ آیا مردم پیغمبر رو قبول نداشتن؟ مردم پیغمبر رو قبول داشتن. پس پیغمبر که علی رو معرفی کرده بود، اونام که پیغمبر رو قبول داشتن، علی رو میشناختن، با این حال چرا علی رو رها کردن رفتن سراغ ابوبکر؟ چی بود؟ خب باشه، الان بنده که اینجا نشستم افرادی بالا و پایین هستن، سندشون هم من بالاتره، شما اونا رو میشونید بالای منبر؟ نه بابا، مسلمان های دوره دیده بودن. این دقت کنی، سنش یکی از دلیل ها بود سن، و الا بابای ابوبکر، بابای ابوبکر هم تو مدینه بود، چرا سراغ بابای ابوبکر نرفتن؟ سراغ ابوبکر رفتن، بابای زنده بود. نه، ساده قضیه رو نگاه نکنی. میدونی جوابش چیه؟ جوابش اینه، به همون اندازه که پیغمبر رو قبول داشتن، ابوبکر رو قبول داشت. خب آخه چرا؟ چرا؟ ببینی خیلی خدا رو شکر کنی، ما امروز 1,400,000,000 مسلمان داریم. این 1,400,000,000 1,100,000,000ش اهل سنت هم مسلمان هم هستن، 300,000,000ش شیعه. در نظر این 300,000,000 نفر دوم اسلام کیه؟ علی بن ابی طالب علیه السلام. در نظر اون 1,100,000,000 نفر دوم اسلام کیه؟ ابوبکر. نفر دوم اسلام، ببینید نفر دوم اسلام میدونن ابوبکر رو. یعنی داستان سن مطرح نیست. اصلا میگن پیامبر اکرم، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. ابوبکر یار غارو، عمر میره در ردا، عثمان شش اسبا، علی فتح خیبر است. اینو مولوی میگه دیگه. میگه ابوبکر رو یار غار میدونن. چرا؟ حالا الان اوضاع از زمان رسول الله خیلی بهتره. چطور؟ الان حدود 1/5 مسلمونا میگن نفر دوم اسلام علی علیه السلامه، بقیه میگن ابوبکر. در زمان رسول الله چند درصد میگفتن ابوبکر نفر دوم اسلامه، چند درصد میگفتن علی؟ چند درصد؟ 4 نفر میگفتن علی نفر دوم اسلامه، بقیه میگفتن ابوبکر نفر دوم اسلامه. 4 نفر: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و یاسر. سوال اینه ابوبکر از کجا به این مقام رسیده؟ چرا؟ اینو میخوام پیدا کنم. ابوبکر این تصوری که شما ازش دارید نیست. یه آدم ساده، بعبوی، پیرمرد، دست و پا چلفتیه، افتاده و مرده. این نیست. چون الان به تک تکتون اگه یه کاغذ بدن بگن آقا اون تصوری که از ابوبکر داری رو ورقه بکش به ما بده. یک پیرمرد زهبار در رفته یه ریخوی مردنی میکشی میدی. ریخو یعنی چی؟ ریخ یعنی آب دهن. ریخو یعنی کسی که آب دهنش آبزون. گفت مرکب را به ریخ دهن تر بود و خط را نوشت. ریخ یعنی آب دهن. میگم فلانی ریخوه، یعنی این آب دهنش نمیتونه جمع بکنه. اگه بدن دستت ابوبکر رو بکشی یا آدمی که آب دهن آبستون رو داره میمیره. آقا ابوبکر با این شلوبلی علی ابن ابی طالب رو شکست داد. علی ابن ابی طالب شکست خود ظاهرم دیگه. خانه نشین شد دیگه. این آدم شلوبل تونست علی ابن ابی طالب رو خونه نشین کنه. این که ظلمه در حق علی ابن ابی طالب که بعضیا زمان جنگ خب نمیدونست چه خبره. میگم یه عراقی ها آی ترسوه همچی تکون بخوری در رفتم. گفتم آقا چی داره میگی؟ این که اهانت به بچه های ماست. چرا؟ این بچه بطیجی های آتیش باره از هیچی نترس. و وقت اینا از این عراقی های دست و پاچولوفتی شکست بخورن؟ وارو بابا تو عراقی ها رو نشناختی نیمدی ببینی چیه. غیر از ایرانی ها مادر در مثل عراقی ها نزایده. خیلی شجاعت. آقا می جنگیدن تا اون خط آخر. اوستو هم بودن. خوب می جنگیدن. اون عملیات بعد بود. یک سرهنگ دو. سه تا لشکر ما رو متوقف کرده. اینقدر جنگیدن. چون صداش پشت بیسیم می اومد. این سوت خمپاره تو بیسیم آمد. صداش قطع شد. خمپاره رو سنگرش خورد. کشته شد تا اونجا به هم خورد. با این سا می جنگیدن. اگر ببینی عراقی کم آوردن چون این ور زور زیاد بود. و همین جهت هم بعد از عراق دیگه هیچ که جرأت نکرد با ایران درگیر بشه. گفت اینا که اینقدر زورشون زیاد بود با اینا درگیر شدن موندن تو مرتب. ما که علی ابن ابی طالب ابوبکر اینو هم میدان به در کرده. خیلی زیرک بود. خیلی توانمند بود. خب کجا یاد گرفته؟ این که ابوبکر تونسته بود خودشو نفر دوم پیغمبر معرفی کنه این خودش کلاسه. نه کجا یاد گرفته؟ اینو بخواستم از شب اول براتون بگم. این ابوبکر تحصیل کرده مکه نبود. مکه یا مش بی سواد بودن. قله مکه‌ای ها ابوجهل بود. بعد از ابوجهل ابوسفیان. ابوجهل میدونی به چه خاک تو سری افتاد؟ ابوجهل تو جنگ بدر کشته شد دیگه. تو جنگ بعد به چه وضعیتی؟ عبدالله مسعود اون یه غلام سیاه ضعیف بود که توی جنگ بعد وقتی آمد زور نداشت شمشیر برداره. اصلا نمیتونست. اشاقو آشپزخونه اومده بود. گفته دستش برای چی؟ چه یه کاروان تجاری گرفتن تناب رو بتونه پاره کنه جنس برداره. برای همین اومده بود. یادید کاروانی خبرینی گنده های مشرکینن. اوه این ابوجهل تو مکه این ابو به اصطلاح چیز رو که میدید عبدالله مسعود میدید یه دونه زد سرش گفت سیاه زده چطوری؟ چون سیاه‌پوست بود دیگه برده بود. سیاه زده چطوری؟ برو فلان کارو بکن بیا باشی چپ. یا حالا مسلم شده کنار پیغمبر اومد یه دید ابوجهل و اینا کار به جنگ کشیده چاقو آشپزخونه دستشه. خب رابطش با خدا خوب بود. گفت خدایا من که به درد جنگ نمیخورم اما تو قدرتت زیاده. آره یه کاری کن امروز تو این جنگ اون دشمنترین تو من بکشم. خب آقا این وایسادی عقبه داد میزد دیگه فقط اون راه بگیر الله اکبر. اینا علی ابن ابی طالب علیه السلام جنگو شروع کرد کشتار. آقا دشمن در رفت در رفت. این کشته ها و زخمی ها اینجا ریختن رو زمین. حالا نوبت عبدالله مسعود رسیده میاد بین اینا و همجوری نگاه میکنه اه فلانی هم کشته شد کنه توی اهل مکه بود. یه نگاه کردید اه ابوجهل افتاده. اما ابوجهل زنده است. زنده است. اون تو تکون بخوره. صاف اومد رو سینه ابوجهل نشست. تا نشست یه این چشه رو وا کردید اه عبدالله مسعود سیازاده یه ریزه پیزه. گفت سیازاده خجالت نمیکشی رو سینه یه سید و مولاد نشستی؟ گفت ابوجهل عجب عمقی هستی. بعد وقت افتادی زمین نمیتونی تکون بخوری دیگه. سیازاده و حرفا کدومه؟ دید راست میگه. گفت میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ گفت چیه؟ گفت منو نکش. سر منو نبو. گفت چرا؟ گفت آره میگن ابوجهل و کی کش؟ عبدالله مسعود. عجب احمقی بود. فکر میکرد در طول تاریخ همه ابوجهل میشناسن و عبدالله مسعود. اما سال دیگه اصلا یادشون رفته تو کی بودی اون؟ تو منه کن چی بیاد بکشه؟ علی اینا او الا لله، خدا خواستم تو رو نصیب من کرده که بکشم. گفت پس یه خواهشی دارم. گفت چیه؟ گفت این کله منه که میبری از این پایین اینجا ببر که وقتی کله ها رو میذارن اینو میذارن یه خود بالاتر وایس ببینن منه. چقدر احمق. گفت یه کله برات ببرم تو تاریخ صداش بمونه. چیکار کرد؟ این بعدش از این بیخ اینجوری برید. این هر جا میذاشن کله میافتاد. وای نمیست. این اوج کلاس کار مکه بود. ببین کی بود رئیسش. او وقت حالا اینو بذار بغل دست ابوبکر. هیچ فرقی بین ابوبکر و ابوجهل نبوده. یعنی چی؟ هیچ فرق نبوده. یعنی ابوجهل ویژگیش چی بود؟ این بود که پیغمبر رو قبول نکرد. ایمان نیاورد. بله؟ ابوبکرم عین ابوجهل یه ثانیه هم به پیغمبر ایمان نیاورد. امام صادق فرمود. گفت آقا به امام صادق گفت گفت نظرتون راجع به ابوبکر چیه؟ فرمود ما آمنه قد تو برای یه لحظه هم به پیغمبر ایمان نیاورد. عجبا این عین ابوجهل بله یه لحظه هم به پیغمبر ایمان نیاورده ولی این نفر دوم اسلامه. اون خاک تو سر اونجوری هم گور به گور شد. چرا؟ معلوم میشه بابا کلاس کارمون با این فرق داشته. کجا خونده؟ از کجا یاد گرفته؟ این آقای ابوبکر این نفوذی یهودی ها بود. اینو اونا فرستاده بودن. این تو مکتب اونا درس خونده بود. یهودی ها کیا هستن؟ یهودی ها همونی هستن که امروز دنیا رو میچرخونه. دنیا رو میشه خونه. و چی فرستاده بودن؟ دقت کنید. آقا این یهودی ها از ظهور اسلام میترسیدن. خیلی خلاصه براتون میگم. از ظهور اسلام میترسیدن. از 400 سال قبل از اینکه پیغمبر ما به دنیا بیاد در برابر حرکت پیغمبر طراحی کردن. چی طراحی کردن؟ 3 تا برنامه رو طراحی کردن. یکی ترور، یکی ایجاد موانع، یکی نفوذ. اینا رو براتون توضیح بدم تا متوجه میشید این اول کی بوده و تاریخ چرا اینجوری شد، اوضاع دنیا چرا امروز اینجوریه. ترور چیه؟ گفتن آقا با اطلاعاتی که داریم میگردیم پیدا میکنیم میکشیمش نمیذاریم به پیغمبری برسه. خودشو نه، جدشو. ببینید پیغمبر فرزند عبدالله، عبدالله فرزند عبدالمطلب، عبدالمطلب فرزند هاشم. از این هاشم ما اطلاعات داریم. قبر هاشم کجاست؟ هاشم اهل مکه بود، تو مکه زندگی میکرد. قبر ایشون کجاست؟ قبر این تو غزه فلسطینه. این غزه رو امروز بهش میگن غزه تو هاشم. چرا میگن غزه تو هاشم؟ چون قبر حضرت هاشم اونجاست. اینجا رو به نام اون میشناسن. قبرش اونجا چیکار میکنه؟ ایشون رئیس تجار مکه برای تجارت حرکت کرد بره شام. مسیر حرکتی اینا از مدینه میگذره، یثرب. اونجا بار پیاده میکنن، جنس خرید و فرود میشه. آقای هاشم رئیس این کاروانه، رئیس قبیله خزرج علیشون دعوت میکنه، مهمان قبیله خزرج میشه. اون آقای رئیس طبق علائم و اطلاعاتی که گرفته متوجه میشه این با این پیغمبر آخر زمان ارتباط داره. میگه آقا ما مایلیم شما داماد ما بشی، بیا دختر منو برای خودت بگی. سلما دختر خودشو میده به این هاشم. هاشم اونجا ازدواج میکنه. وقتی میخواد بره به سلما میگه سلما تو از این ازدواج یه پسر به دنیا میاد، من از این سفر احتمال قوی جان سالم به در نمیبرم. این پسر رو به دنیا آمد از یهود مخفی نگه دار، یهود بفهمن میکشن. این قضیه مالی کیه؟ مال 110 سال قبل که پیغمبر ما به دنیا بود. حضرت هاشم میره انا به انا میزنن میکشنش با سن. بچه به دنیا میاد. 9 سال بچه رو پنهان نگه میاد. عموی این بچه نامش مطلبه. برای تجارت میرفته، مهمان همین خانه میشه تو مدینه. رفیق بودن با هم. میبینه یه بچه توی این حیات با بچه‌های دیگه کشتی میگیره، اونا رو میزنه. وقتی میزنه زمین میگه انا ابن هاشمی، من بچه هاشمم. این برای سوال میشه میگه بچه کیه؟ نمیگه. اصرار میکنه. میگه با این میگه هاشم. میگن بابا این برادرزاده ی توه. برادر من اینجا بچه داره؟ آره. این 9 سالشه؟ بله. قضیه رو میگم. میگه خب چرا اون ما خبر ندیدی؟ میگن وصیت خودش. این بچه رو هیچ کی نمیدونه. گفت اگر بفهمن یهودی ها میکشنه. گفت ما مکه میتونیم حفاظتش کنیم. ما مکه دارای قبیله هستیم. بچه رو برداشت همراه خودش آورد مکه. آورد مکه دیدن این مطلب یه بچه 9 ساله آورده. مطلب این چیه؟ تو مسیر شام از بازار برده فروش ها خریدنش. برده است. معروف شده برده مطلب عبدالمطلب. خب برده است دیگه. به هیچ چی نمیگه. این بزرگ شد. به حدود سن 24-5 سالگی که رسید دیگه میتونست از خودش دفاع کنه. گفت آقا این برده من نیست، این برادرزاده منه. یعنی چی؟ داستان رو گفت. چون اسم دیگه ای نداشت این روش مون. عبدالمطلب رو نتونستن بکشن. از هاشم رو زدن. ولی عبدالمطلب رو نتونستن. دیگه نمیشد بزنن. اومدن سراغ بچه عبدالمطلب. کی؟ عبدالله. این عبدالله پدر پیغمبر قبرش کجاست؟ تو مدینه هست. یه اهل مکه از قبرش اونجا چی کار میکنه؟ ایشون دیگه یهودی ها فهمیده بودن این بابای اون پیغمبر آخر زمانه. یک زن یهودیه رو فرستاده بودن زیبا مکه که تو برو تلاش کن با این ازدواج کنی اون پیغمبر به ما منتقل بشه. علت دوام میام سر راه عبدالله تو مکه که بیا با ما ازدواج کن. ایشون گفت نه. تا ایشون یعنی عبدالله با وهب و چند تا از اشراف قریش رفته بودن برای شکار، وهب میبینه پشت یه کوی چند نفر حمله کردن عبدالله رو بکشن. میگه من رفتم ازش دفاع کنم، دیدم نه یه چیزی ترسیدم فرار کردم. فهمیدم این با این حادثه‌ای که بخواد تو مکه اتفاق بیفته ارتباط داره. میره خونه عبدالمطلب میگه نمیخوای واسه این پسر زن بگیری؟ میگه چرا؟ یه بی دختر منه بگی. از اشراف بوده، اشراف که دختر خودشونو به کسی پیشنهاد نمی کنن. میگه باشه. عبدالله با آمنه ازدواج رو. قانون اینه ازدواج که کردن برای تجارت باید برن. عبدالله مال و تجارت پدر میگیره، راهی تجارت میرسه به مدینه. انا لله و انا الیه راجعون. سمش میدن میره. اما تیرشون دیر به هدف میخوره. نطفه بچه در مکه بسته شد. رو علائم متوجه میشن، میان سراغ خودش که امشب پیغمبر متولد میشه. صبح یک بزرگی از بزرگان یهود مکه میاد تو دارالندوه. دارالندوه محل اجتماع قریش، سران قریش. میاد میگه که دیشب کدومتون بچه داده؟ کدومتون پسردار شد؟ هیچ کدوم. عبدالمطلب هنوز نیامده بود. میگه پس اون در شام به دنیا اومده. اون دیشب باید به دنیا اومده باشه. میگن صبر کن عبدالمطلب نیامده. میرن میگن بله عبدالمطلب دارای فرزند شد. میگن عبدالمطلب. میگه بریم بچه رو ببینیم. میان بچه رو نگاه میکنه. میگه این پارچه ای که روش انداختید بردارید. پارچه رو برمیدارن جون رنگش برید. شروع کرد لرزیدن، بیهوش شد افتاد. چرا اینجوری شدی؟ به هوشش میارن میگن چی شده؟ میگه این خودش. کیه این؟ این همون کسیست که میخواد بساط ما رو از زمین جمع کنه. تو خونه پیغمبر پیدا کرد. پیدا کردن. عبدالمطلب اینا رو بیرون میکنه. عبدالمطلب هم فرزند شهیده هم بابای شهیده. یعنی هاشم رو اونا زدن. عبدالمطلب عبدالله بچهش هم زدن. عبدالمطلب میدونه همه اینا برای مودی که این بچه رو بزن. عبدالمطلب میشناختش. آمد چیکار کرد؟ مکه شهر توریستیه. مکه شهر تجاریه. ورود و خروج غریبه عادیه. شما الان تهرون نگاه کنین. تهرون 1000 تا تریلی اینور بیاد اومد بره و هیچ کی توجه جلب میشه. حالا برو دعات ها. یه دونه موتورگازی از اون ته که بیاد و همه کله میکشن. تا شماره شاسی یارو رو نگیرن اینجا راحت نمیشه. چون غریبه. وقت ایلات چادر نشین که دیگه حساسیت بیشتره. ایلات چادر نشین تا اون تعمیان سگشون هاپ هاپ میکنه. تا هاپ هاپ میکنه از چادر میریزن بیرون. این کیه؟ اصلا نمیذارن به حریم این نزدیک بشین. مکه شهر توریستیه. ورود و خروج غریبه عادیه. میتونه تیم ترور رو ربایش بیاد بچه رو و عبدالمطلب بینونه. یه هفته نگذشت پیغمبر رو گمش کرد. یادنی بچه نی؟ عبدالمطلب بچه کو؟ گفت دادیمش به دایه. دایه دادی؟ برای چی؟ خب شیر مادرش کم بود. خب دایه کجا؟ دادم از مکه ببرم بیرون، هوای خود خوب نبود. خب به کجا دادی؟ به شما چه رفتی داری؟ این که میگن هوای عادت عرب این بود که بچه ها رو میدادن میبردن بیرون، همه دروغه. الکی درست کرد. چی بچه ها رو عادت بود میدادن بیرون؟ به غیر از پیغمبر ما یه دونی دیگر رو پیدا کنید که نداده باشن بیرون. سه علی ابن ابی طالب دادن به دایه؟ حمزه عموی پیغمبر یه ماه پیغمبر بزرگتر بود، حمزه رو دادن به دایه؟ این حرفا کدومه؟ نه، پیغمبر در مکه امنیت نداشت. حلیمه برد، حلیمه توجی بود. 5 سال گذشت، حلیمه بچه رو بود، گفت آقا دیگه نمیتونیم بازه بشه. چرا؟ پیدامون کرد. خب چی شده؟ گفت مادر چادر نشین بودن اینا، دیدیم چند تا غریبه دارن میان و فقط بچه هایی که بین خیمه ها بازی میکنن نگاه میکنن، چشمشون افتاد به این، صاف اومدن سراغ این، ریختیم جلوشونو گرفتیم، گفتن نه ما کاری شدیم فقط میخوام ببینیمش. نگاه کردن و رفتن. من دنبالشون آرام رفتم، دیدم دارن میگن خودشه، پیداش کردیم. آقا جامونو پیدا کردن، دیگه نمیتونیم حفاظت کنیم. عبدالمطلب بچه رو تحویل گرفت، خودش شد محافظ بچه. 3 سال محافظ پیغمبر بود. اسرائیل اومد، جناب عبدالمطلب باره بری اون دنیا. این بچه چی کنه؟ اینو بسپرش به عموش. ابوطالب خواست، ابوطالب حفاظت این بچه به عهده گفت چرش. تحویل گرفت تا 25 سالگی حفاظت کرد. یه مطلبی براتون میگم. تو قرآن این آیه رو داریم. خدای متعال به پیغمبرش میگه علم یجب که یتیمن فآوا. تو یتیم نبودی، من تو رو پناه دادم. این همه یتیم رو تو دنیا داریم، خدا به یه دونشون منت گذاشته که بیاد به پیغمبر منت بذاره. اصلا این داستان داستان منت گذاریه؟ نه. میدونی این داستان چیه؟ هجوم مشتکین قوی، هجوم یهودی ها قوی، بعدن پیغمبر مبعوث شده، مسلمان ها بریدن. خدای متعال میخواد به مسلمان ها بگه بابا بریدن نداره، شما پیروزی. میاد چی میگه؟ میگه پیغمبر تو یتیم بودی یا نه؟ بله. این یهودی که الان باش درگیری اون موقع دشمن بود؟ آره. آره. اون موقع تو کیو داشتی؟ هیچکی. حتی بابات هم نبود تو حمایت کنه؟ بله. اون دشمنم با همه قوا دنبالی بود تو رو از بین ببره. تونست؟ نه. کی نگرد داشت؟ خدا. بابا الان که تو دیگه نیرو داری، الان جایی نیست که دیگه بترسن؟ اگر این دشمن قرار بود از بین ببره اون موقع تو رو. لا تهنو، نه ترس. 25 سالی شد پیغمبر، گفت عمو جان دیگه محافظ نمیخوام. ترورشون جواب نداد، نتونستن پیغمبر رو ترور کنن. پس پیغمبر اکرم ماند. بیاید دوباره عقب. اقدام دومشون استحکامات ایجاد کرد. فقط اینا رو خوب دقت کنید تا ببینید یک مسلمان چقدر باید زیرک باشه، چقدر باید بدونه. این آقایون یهودی ها اینا کل دنیا رو میخوان، میان کل دنیا مال ما، همه ی مردم دنیا مهمون ما، یا مهمون قدر صابخونه رو میدونه، سفره رو میندازیم میگیم غذا بخور ولی کار کن. اگه احیانا قدر صابخونه رو ندونست گردنش میزه. یعنی میگن همه ی مردم دنیا باید به ما خدمت کنن، سر سفره ما دارن غذا میخورن. اگر به ما خدمت کردن زندگیشونو میکنن، خدمت نکردن گردنشونو میزن. این دستور العملشون. میگن خدا دنیا رو ما بخشید، دیگه هم نمیتونه پس بگیره، منتظر ما بریم دنیا رو بگیریم. دنیا رو ما در 3 مرحله باید بگیریم. 1 بیت المقدس رو بگیریم، 2 نیل تا فرات رو آزاد کنیم، 3 بقیه دنیا رو. این ستاره داوود، آرم پرچم اسرائیل، دقت کنید، این ستاره 2 خط آبی اون بالاست. معنای این چیه؟ این ستاره باید در بیت المقدس طلوع کنه، اینجا رو بگیره، اون 2 خط آبی بره سر جاش واقع بشه، نیل و فرات. بعد نوک این ستاره ها شروع کنه پیشرفت، بره اون بره کره زمین، برسه به هم دیگه، میشه کل دنیا. ولی اول باید بیت المقدس رو بگیره. تا اونجا رو نگیرن هرکس جهانیشون معنا نداره. حالا یه ویژگی از پیغمبر ما تو توراتشون هست، تو هم توراتی که الان هست، میگن او هر کجا را فتح کند، دین خود را وارد آنجا کند، دیگر آن نقطه از دست او بیرون نمی رود. این تو توراتش. یعنی پیغمبر ما اگر بیاد بیت المقدس رو بگیره، دیگه محال بیت المقدس رو از دست اسلام گرفت. پس یهودی ها جهانی شدنشون از بیت المقدسه. این پیغمبرم اگر بیاد بیت المقدس رو فتح کنه دیگه نمیشه از دستش گرفت. پس اگر نشه دیگه الالعبد یهودی ها از گرفتن دنیا مایوس میشن. پا باید چیکار کنن؟ باید یه کاری کنن. این پیغمبر اگر آمد به قدرتم رسید به بیت المقدس نرسن. من چیکار کردن؟ بر اساس اطلاعاتی که داشتن نقطه حکومتش رو که احتمالی بود شناسایی کردن، از اونجا تا خود بیت المقدس جلوی پیغمبر خاکریز زدن، اومدن شناسایی کردن این مدینه امروز یثرب اصلش سه قبیله یهودی اومدن، بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نضیر، اینجا مستقر شدن. بعد اوس و خزرجی‌ها اومدن 200 کیلومتر رو به شمال در ارتفاعات خیبر استحکامات زدن، 700 کیلومتر از مدینه به سمت قدس تو تبوک تیما یهود تیما رو مستقر کردن، از مدینه 1000 کیلومتر بری جلو به سمت قدس در مؤته استحکامات زدن، از مؤته رد بشی مؤته امروز در شمال اردن، مرز اسرائیل با اردن میشه مؤته، از مؤته که رد بشی به بیت المقدس، از خیبر یه راهی هست میره از جنوب سوریه میره بالا، احتمال داره از اینجا بیاد. اینجا اومدن کشت و صنعت فدک رو زدن، بنابراین بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظه، خیبر، فدک، تبوک، مؤته، چه چند تا؟ 7. این آقای فردوسی این 7 رو به هفت خانه رستم به تصویر کشید. این نبرد یهود با پیامبر رو فردوسی در رستم و طرف مقابل تو این 7 خان. پیغمبر اگر از این 7 خان رد بشه دنیا اصلاح شده. پیغمبر اکرم چیز هست تو مکه بود، کاری نمیتونست بکنه. اومد مدینه، موتورشون رو شروع کردن. سال دوم بنی قینقاع حضرت متوقف شد. سال چهارم بنی نضیر، سال پنجم بنی قریظه، سال ششم پایانش خیبر، اول سال پایان سال هفتم تبوک، سال هشتم پیغمبر مجبور شد بره مکه رو فتح کنه، سال نهم مؤته عملیاتی شد، در مؤته سپاه اسلام شکست خورد، سه تا فرمانده عالی رتبه پیغمبر شهید شدن، جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن ربه. مسلمان ها برگشتن، حضرت تو بازسازی نیرو بود، جبرئیل آمد سال دهم، یا رسول الله برو حج یاد مردم بده، چیه آخر عمرت؟ حضرت حجۃ الوداع رو انجام داد، اومد مدینه، نیرو داشت مهیا میکرد برن بیت و به اصطلاح معتره بگیرن، پیغمبر از دنیا رفت. انا لله و انا الیه راجعون. عملیات تأخیری اینا نگذاشت پیغمبر به بیت المقدس برسه. خب این پیغمبر طبق اطلاعات اونا 12 تا جانشین، اولشون علی ابن ابی طالب، بعد خب پیغمبر از دنیا رفت، علی پرچم رو برداره بره معتره بگیره. همانطور که اگر پیغمبر اونجا رو میگرفت دیگه اونجا از دست اسلام بیرون نمیرفت، علی هم میرفت اونجا رو فتح میکرد، اونجا دیگه از دست اسلام بیرون نمیره. پس اینا از قبل میدونن این 12 تا جانشین داره. ما پیغمبر رو حلش کردیم، جانشینا رو چجوری حل کنیم؟ داستان نفوذ رو طراحی کردن، گفتن درون سیستمش نفوذ میکنیم، یه نفر رو روش میدیم بیاریم بالا، بعد از اون به جای جانشین خودش این به قدرت میرسه. این جناب ابوبکر رو آورد با دو دستور العمل. یک، آقا تو در کنار رسول الله جوری کار میکنی که همه فکر کنن تو دوم اسلام. دو، سازمانی رو تشکیل میدی که این سازمان معتقد باشه بعد رسول الله تو باید رئیس بشی. ولی ازا میدونید که ابوبکر در مدینه در مکه تاجر، میدونید که ابوبکر جزء باسوادای مکه، وقتی پیغمبر مبعوث شد تجار و گنده ها هیچ کدوم به پیغمبر ایمان نیاوردن، همه با پیغمبر دعوا کردن. هر کسی به پیغمبر گرایش پیدا کرده بود یا جوان بود یا برده. ابوبکر سن و سالدار تاجر، این یه اومد ایمان آورد. همه نظرها اول کار به ابوبکر جلب شد. اون موقعی که ابوبکر اومد مسلمان شد 40 سالش بود، علی ابن ابی طالب 13 سالش بود. شما حساب بکنید تو جمع مسلمان ها ابوبکر 40 ساله وارد میشه، علی ابن ابی طالب 13 ساله هم وارد میشه، کی به علی نگاه میکنه؟ همه جلو پای، چون تنها تاجری بود که به پیغمبر ایمان آورد، همه جلو پاش بلند میشه، در کنار پیغمبر پول خرج میکن، حرف میزد، همه چشم ها به ابوبکر. به جوری که توی مکه همه ابوبکر رو نفر دوم پیغمبر می‌دونستن. تا پیغمبر اومد مدینه، این مطلب رو اینجا حفظ بکنیم تا بگم ایشون تو مدینه چیکار کرد و آیا مسلمان ها کوتاهی کردن نکردن، تا متوجه بشی که بله ما هم اگر بعد از پیغمبر بودیم معلوم نبود تو اون جو. خدا رو شکر کنید که در امتداد حرکت ائمه و عاشورا قرار گرفتید که این بیداری بینتون هست. بحث ما این بود که چرا پیامبر اکرم بعد از ایشون ابوبکر به قدرت رسید. ما بحثمون راجع به این بود که باید ابوبکر رو بشناسیم که این کی بود. حرف ما این بود که ابوبکر رو سیستم مکه به قدرت نرسونده، یعنی ابوبکر رو یه سیستم قویی پشتیبانی کرده تا به قدرت رسید و اون سیستم سیستم یهود. و در حقیقت بخوام ادعا کنیم که ابوبکر اصلا یهودی بود، اونا آوردنش. به دنبال دلیل این بودیم، گفتیم که یهودی ها حاکمیت جهانی رو میخوان و دنبال این حاکمیت جهانی بودن. هرچی پیغمبرم اومد خلاف اینا حرف زد، زدن پیغمبره رو از بین بردن. آخرین پیغمبری که زدن از بین بردن و مفقود الاثر شد حضرت عیسی. از عیسی اصلا مفقود الاثر شد دیگه. از تکلیف حضرت عیسی معلوم نیست که کجاست، چون یهودی ها میگن کشتیمش. مسیحا میگن این رو راست میگن، کشتنش، ولی این سه روز بعد زنده شد، از قبر اومد بیرون رفت آسمون. ما میگیم نه بابا اشتباه کردید نکشتینش. خب حالا نکشتین چی شده؟ یه عده از ما میگیم ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفت، امام زمان که بیاد یه از قبر زنده میشه میاد بیرون. یه تعداد میگن نه ایشون اصلا نمرده، خدای متعال ایشون زنده برده آسمان، در یه جایی مستقره، امام زمان بیاد میاد. شد چند تا قول؟ 4 تا. مرده، مرده زنده شده، مرده زمان امام زمان زنده میشه، اصلا نمرده زنده است دیگه، از این مفقود الاثر تر دیگه نمیشه. این کار کار یهودی ها بود. بعد از اون پیغمبر ما مونده. برای مقابله پیغمبر ما 3 تا برنامه رو طراحی کردم. یکی ترور، دیشب توضیح دادم میخواستم پیغمبر رو یک کار کنم پاش به زمین باز نشه، ولی نتونستم. به خدای متعال پیغمبر رو نجاتش داد. مطلب دوم، یک کار کنن این به بیت المقدس نرسه و موفق شده. عزیزان من اینو بدونید، 2 نقطه در این عالم اگر فتح بشه و تحت اختیار اسلام و مسلمان ها و امام مسلمین قرار بگیره دنیا اصلاح میشه. یکی کعبه و مکه است، یکی بیت المقدس. این 2 نقطه تحت اختیار امام عهد قرار بگیره دنیا اصلاح شد. از اولم پیغمبر اکرم دنبال همین بودن. اول که پیغمبر مبعوث شد خدای متعال اول و آخر حرکت به ایشون نشون داد. در که؟ در اسراء. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. خدای متعال در یه شب پیغمبر از مکه برد مسجد الاقصى. یا رسول الله اینجا تا اینجا باید فرد بشه. فتح شد، کل دنیا تحت اسلام قرار میشه. اون بیت المقدس جایی است که یهود رو اون ادعا داره. برای اینکه با حاکمیت جهانی برسه اونجا باید شروع کنه. لذا قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد آمدن از مدینه امروز تا خود بیت المقدس مانع گذاری کردن. پیغمبر وقتی مبعوث شد در عبور از این موانع اینقدر معطل شد تا سال 9 هجری رسید به آخرین مانع. آخرین مانع موته بود. در موته نیرو فرستاد که موته رو بگیرن. هر 3 نفری که حضرت برای فرمانده فرستاده بود شهید شدن. جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه، سپاه شکست خورد برگشت. پیامبر اکرم وارد سال 10 که شدن جبرئیل گفت یا رسول الله بیا برو حج و یاد مردم بده آخر عمرته. حضرت اومد حج و یاد داد، برگشت مدینه، سپاه اسامه رو تشکیل داد که اینا برن معتبر بگیرن پیغمبر دنیا را. برای این پیغمبر وارد بیت المقدس نشود. خب اینها میدونستن که این پیغمبر 12 تا جانشین اسم این 12 نفرم تو تورات آمده و اینا خوب میشناسن. خب پیغمبر که دنیا رفت، اولین جانشینش علیه. علی پرچمو برداره بیاد بزنه معترض بگیره، بیت المقدس دست علی ابن ابی طالب بیفته، کار تمام. چرا؟ چون همونطور که اگر پیغمبر بیت المقدس رو بگیره بر دنیا مسلط شده، جانشون هم بگیره بر دنیا مسلط شده. خب ما پیغمبر رو یه کاری کردیم به بیت المقدس نمیاد، علی رو چه کنیم؟ جانشین ها رو چیکار کنیم؟ آمدن این برنامه نفوذ رو طراحی کردن که چی؟ ما یه کاری کنیم حکومت بعد از او به دست جانشینش نرسه، به دست کسی برسه که ما میخوایم. راهش چیه؟ راهش نفوذی بفرستیم. نفوذی چجوری بفرستیم؟ آقا از اولی که پیامبر اکرم آمدن دعوتشون رو تو مکه علنی کردن، یه نفر آمد به نام ابوبکر، اومد گفت من اسلام آوردم. تو مکه هر کی به پیغمبر ایمان می آورد یا جوان بود یا برده، از بزرگان مشرکین، از تجار، از سن و سال بالاها یه دونه هم به پیغمبر ایمان نیاورد. همه با پیغمبر جنگیدن. ابوبکر تاجر بود، سنش بالا بود، با سواد بود، مورد قبول مردم مکه بود. تو جوی که همه اینا که به پیغمبر ایمان آوردن یا جوانن یا برده، ابوبکر یا اومد اسلام آورد، تاجر، پولدار، با سواد، یا جو مکه شکون. اینقدر مسلمان ها خوشحال شدن که خب الحمدلله یه تاجر اومد به پیغمبر ایمان رو. نتیجه هرگاه ابوبکر وارد میشد همه جلوی پای او بلند میشد. یهود دستورالعملش به ابوبکر چیه؟ آقای ابوبکر شما میری مسلمان میشی، در کنار رسول الله جوری کار میکنی که مسلمان ها فکر کنن تو نفر دوم اسلام. اینو برای خودت ایجاد کن و بعد افرادی رو دور خود جمع کن که اینا معتقد باشن بعد رسول الله تو باید به ریاست برسی. تو این دوتا کار رو بکن. اینم به خوبی این کار رو انجام داد، موفق شد. امروز براتون گفتم، امروز در جهان اسلام، در اکثریت جهان اسلام، دومین نفر جهان اسلام کیه؟ ابوبکر دیگه. یعنی 1,100,000,000 مسلمان میگن بعد از پیغمبر کی؟ ابوبکر. این بیهوده براش حاصل نشده. چطور؟ آقا در مکه پیغمبر اکرم تا پول نیاز داشت پول میداد، پولدار بود دیگه. بلال حبشی برده بود، مالکش خیلی آدم بیرحمه. بلالو میخوابون تو آفتاب، سنگ میذاش روی بلال دیگه نمیتونه استکون بخوره، زیر آفتاب اینو ول میکرد. این سنگ آرام آرام داغ میشد، داغ میشد، بر بدن بلال فشار میاره، همه حرارت و داغی به بدن بلال. اینو چقدر؟ یهو 3 روز اینجوری، فقط یه خود آب بیده تو دهنه این، یه لقمه تو دهنه. بیچاره کرده بود بلال رو. حالا خب پیغمبر اکرم فهمود که بلال رو بخریم از این وضعیت در بیا. آبا گو من میخرم. طرف قیمت بلال رو 5 برابر یه برده اعلام کرد. ابوبکر پول داد بلال رو خرید. بلال خرید. حالا بعدها ممکنه به ذهن این بلال بزنه که این ابوبکر آدم خائنیه. یعنی بعد از رسول الله ابوبکر بیاد بگه من جانشین پیغمبرم، پیغمبر منو میخواسته بگه، به این دلیل به این دلیل. اصلا بلال احتمال میده ابوبکر دروغ بگه؟ میدونید که این بلال بعد از رسول الله این طرفدار اونا بود؟ بلال حبشی بعد از رسول الله از طرفدارای ابوبکر. چرا؟ چون ابوبکر اینو خریده بود، آزاد کرده بود. ابوبکر وقتی وارد اسلام شد یک تلاش وسیعی در جهت مسلمان ساختن افراد کرد. میرم این آقا رو میامد مسلمان، این آقا مسلمان، خیلی خوب. این افرادی که به دست ابوبکر مسلمان میشدن بعد از 20 سال اگر ابوبکر یه ادعایی میکرد اصلا به ذهنشون میزد که این ابوبکر دروغ میگه. عثمان، طلحه، عبدالرحمن ابن عوف، اینا همه توسط ابوبکر مسلمان شده بود. تو مکه احدی در این که ابوبکر نفر دوم اسلام تردید نداشت، اما تو مکه خیلی به درد نمیخورد. اونی که به دردش بخورد کی بود؟ مدینه بود. چرا؟ چون پیغمبر تو مدینه به قدرت میرسید. اهالی مدینه نه پیغمبر میشناسن، نه علی میشناسن، نه ابوبکر. هیچ اومده بودن از مکه نیرو ببرن. اهالی مکه گفتن نمیتونیم بهتون نیرو بدیم. چرا؟ ما خودمون درگیریم. با کی درگیری؟ یه نفر اومده اینجا ادعای پیغمبری کرده، همه رو به هم ریخته. اه؟ کجاست؟ توی بیت الله الحرام، توی عیسی اسماعیل میشینه، یه کتاب داره، میگه این قرآنه. کتاب دستش نیم، حفظه. میگه قرآنه، میخونه، سهره. مراقب باش به گوشت نخوره. این رئیس مدینه یا بود. گفت حالا من که بخوام برم دور بوتا به چرخم، چیکار کنم؟ گفتم پنبه بذار تو گوشه، نشنوی این چی میگه. ولی بشنوی چی میگه، سهر شدی. این بیچاره پنبه گذاشت تو گوشش، دور خونه خدا اومد چرخیدن. یه گفت من چقدر احمقم، چرا پنبه تو گوشم گذاشتم؟ گفتم چی میگه؟ در آورد اومد گفت آقا تو چی میگی؟ گفتم من پیغمبرم. گفت حرفت چیه؟ بخون ببینی. اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها کاذبه خافضتون را اذا رجت الارض رجت. ای گوش کن، ای آقا عجب حرفای قشنگی میزنی. خب تو به چی دعوت میکنی؟ خب چی دعوت میکنم؟ میگه همدیگه رو نکشی، قطع رحم نکنی، همه دوره خدای واحد. خب این حرفی که تو میزنی که خوبه که، پا اینا برای چی با تو دعوا میکنم؟ خب بخاطر همین حرفا. خب خواهد تو سر اینا کنم، تو به درد اینا نمیخوری، بیا بریم مدینه. چرا؟ خب ما چند سال سر حکومت مدینه با هم دعوا داریم. اوس خزرج رو میزنه، خزرج اوسو. تو خیلی آدم خوبی هستی، تو بیا. نه رئیس از اونا، نه اما تو رئیس شو. فهمیدی اینجوری که نمیشه بیام. چرا؟ خب باید مسلمون شی. خب آقا میری مسلمون میشی. راه اسلام چیه؟ راه اسلام اینه. خب میری مسلمون میشی. فهمید برو. اگه مسلمان شدن بعد بیایید دعوت بکنید بیا. آقا یه نفر بفرست بیاد اونجا اسلامو تبلیغ کنه. باشه. چی بیاد؟ مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر چند سالش بود؟ 17 سالش. چی بلد بود؟ هیچی. قرآن هر چی نازل شده بود حفظ کرده بود. مثل همه شما الان دیدید. و خودم. خیلی آره که یه مسلمان قرآن بلد نباشه. ندونیم خدا چی گفت. میریم در آخرت میبینیم با همدیگه خیلی حرف زدیم، ولی با خدا حرف نزدیم. از همدیگه خیلی حرف گوش کردیم، ولی از خدا. آخه میدونید روایت داریم، هرگاه میخواید با خدا حرف بزنید نماز بخون، هرگاه میخوای خدا باهات حرف بزنه قرآن بخون، که این کلام خداست دیگه. بلد نیستیم قرآن. این میدونی مصعب کی بود؟ مصعب پدرش یکی از پولدارهای بزرگ مکه بود. این 15 سالش بود، کلام پیغمبر شنید، اومد نشست آقا قرآن میخون، شنید، عجب چیز عالیه، مسلمان شد. رفت خونه به باباش گفت من مسلمان شدم. گفت مسلمان شدی باره؟ او غلط کردی. گفت حال دیگه برو بیرون. باش چش خوشو داریم. گفت صاحب کن، این لباسایی که دادم مال منه، لباسا رو بده برو بیرون. گفت اینجوری که اردن که نمیشه رفت، میرم بیرون لباسا رو برات میارم. رفت تو کوچه ها گشت، یک گلیم پاره پارچه پیدا کرد، پیچید دور خودش، لباسا رو در آورد. گفت بابا این لباسا مارم. بابا این بچه پولدار اللهی زر و رفت در آمده در قدمت بکنم. بابا این چرا اینجوری هستی؟ بابا آقا بابای بیرون کرده. بابا حضرت هم پولدار بود دیگه، اموال خدیجه، لباس به این داد. خورد بشی بشه به ابی طالب. اما اولش با پیغمبر اومد توشه. هر چی پیغمبر قرآن برش نازل شده بود میخون، این حفظ میکرد. اینا کی آمده بودن؟ سال دوم شعب بود. این آقا شده بود 17 سالش. گفتن آقا یه نماینده بفرست مدینه اسلام رو توضیح بده. فرمود مصعب برو. شما اگر بخوای اسلام رو توضیح بدی قرآن رو بلد باشی توضیح دادی، لازم نیست تفسیر قرآن هم بلد باشی. بابا الان به تک تکتون بگن آقا متقی کیه؟ خب تعریفش خیلی راحته، این آیات اول سوره بقره، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. خاطر اون شده رفت، این میشه متقی. پیچیده نیست، خیلی هم راحته. آقا ما اینم رفت اونجا، آقا مسلمان شدن مدینه. یا هیئت آمد، یا رسول الله بیا. سال 11 هم هیئتشون فرمود این تعداد کمه، برید بیشتر بیا. سال 12 حج 12 آمدن 500 نفر، بین اینا 70 انتخاب شدن، رفتن با پیغمبر قرارداد بستن، فرمود برید منتظر باشید میام. از سال 8 بعثت تا سال 12 تو مدینه صحبت پیغمبر بود، همه دوست داشتن ببیننش ولی پیغمبر نیومده بود. خدا رحمت کنه حضرت امام وقتی از ایران تبعید شد به نجف، بعد از 15 سال می‌خواست برگرده. مردم ما هی نام امامو شنیده بودن، خیلی مشتاق بودن ببینن. وقتی اعلان کردن امام از پاریس داره میاد، از مجموعه ایران مردم اومده بودن تهران که چی امام رو ببینن. مدینه‌ها همین وضعیت رو داشتن. از سال 8 منتظر پیغمبر بودن، یا اعلان کردن پیغمبر میخواد بیاد. میخواد بیاد، جماعت اومدن دم مسجد قبای فعلی که این با مدینه 5 کیلومتر فاصله داره، اومدن اینجا که پیغمبر بیاد ازش استقبال کنن. خب آقای ابوبکر اگر بخواد برای مردم مدینه نفر دوم اسلام معرفی بشه، راهش چیه؟ راهش اینه که با این پیغمبر بیاد مدینه. پیغمبر میخواد بیاد دیگه، ولی یه نفری داره میاد. مردم یهو نگاه میکنه میگن این کیه؟ پیغمبر. هور را پیغمبر. این کیه؟ ابوبکر. هور را ابوبکر. این زیرک دنبال این مطلب. پیغمبر اکرم بخواست اینو ناکامش کنه. نه یا. خب. پیغمبر چی شد من که اومد بیرون؟ اولا اینو بدونید. پیغمبر اکرم نمیخواست با پای خودش بدون قضیه مکه بیاد بیرون. چرا؟ اگه پیغمبر همینجوری میامد بیرون میگفتن آهان این دنبال قدرت بود، دنبال حکومت بود، تا دید تو مدینه میتونه ول کرد رفت. آقا پیغمبر میگفت من برای هدایت اومدم دیگه. تو اگه برای هدایت اومدی چرا شهر خودتو ول کردی رفتی؟ پیغمبر اکرم اینقدر تو مکه موندن تا بیرونش کنن. هر کی بگه آقا چرا ول کردی، آقا من بیرون کردن. بنابراین با مدینه یا قرارداد بسته بود برید میام، گفتن آقا کی میای، فرمود برید هر موقع خدا اجازه داد میام. این بنده خدا میومدن اونجا هر روز. خب ابوبکر میام پیغمبر میگه آقا خدا اجازه نداد؟ نه. چه اجازه میده؟ آن چه میدونه؟ پیغمبر ول نمی کرد. صبح، ظهر، شب با پیغمبر. مشرکین وقتی اون قرارداد فهمیدن جلسه درونی گذاشتن که اینو بکشیمش. بخواد بره. چیکار کنی؟ چجوری بکشیم؟ تو کوچه بس کوچه نمیشه پیغمبر رضا. پیغمبر زورش زیاد بود. علی بن ابی طالب پیش پیغمبر زورش کم بود. تو خندق وقتی این خندق رو میکندن رسیدن به یه سنگ خیلی گنده. هر چی دیلم و کلنگ میزنن سنگ نمیشکن. کار گیر کرده بود. پیغمبر اومد. کلنگ رو گرفت. با 3 ضربه سنگ رو شکون. پیغمبر اکرم قوی بود. کسی از نظر فردی حریفش نبود. بنابراین اینو باید تو حالت خواب دست جمعی بزنیمش. طراحی کردن گفتن شب تو خونه که خوابید میریزیم میکشیمه. 14 نفر، یکیشون خالد بن ولید بود، اون شمشیر زن ماهر. خب کدوم خونه میخوابه؟ تقیم مراقبت گذاشتن تو این خانه. تقیم مراقبت بالای این خونه مراقبت ثابت گذاشتن. جبرئیل اومد گفت اینا این شب میخوام تو این خونه تو رو بکشن، این خونه با دردی بری. چجوری برم؟ هیچی. تو قبلا علی رو بفرست تو این خونه تو یکی از این اتاقا، چون داره دور تا دور اتاق اتاقه. اینا شهر مکه هم میدونید کوهستانیه، همین بالای کوبایسه تو خونه رو میبینه. علی رو قبل بفرست توی خونه پنهان بشه. اینا میخوان آخر شب حمله کنن نزدیکی صبح. برو سر جات بگی بخواب. نیمه شب که شد از اتاق بیا بیرون، برو اونجایی که علی هست، علی بره جای تو بخوابه. خب آقا اینا اون بالا نگهبان یهو نگاه کرد دیده پیغمبر اومد بیرون. دم دریا 14 تا بودن. گم آماده باش داره میاد بیرون. شبه میدید چرا قبه که نداشت که خالی که. گفت راحت باشید. رفت گرفت خوابی. اونی که از اتاق اومد بیرون پیغمبر بود، اونی که رفت خوابید علی بود. بله پیغمبر اومد چون اونو دیگه عیاشیشو مشغول شدن، اومد و رفت. خب از حلقه معاصره رد شدید. ابوبکر اونجا وایساده. ابوبکر اینجا چیکار میکنه؟ گفت نگران حال شما بودم. یه کجا فهمید که امشب پیغمبر رو میخوام بزنن؟ از صبح تا شب پیغمبر رو همراهی میکرد. وقتی پیغمبر رو اومد بره توی خونه نگاه کردید فلانی یا فلانی از مشرکین اطراف خونه پرسه میزنن. گفت اینه امشب یه کاری بخواد انجام بده. یا این کشته میشه خیال سازمان یهود راحت میشه. یا نه میره مدینه من باید همراهش برم. پیغمبر اینو دید، حالا چیکار کنه؟ اگه بهش بگه برو خونت صاف بینه، میگه اینها این داره میره، همراه با خودش ببره مدینه. ابوبکر به هدفش رسیده. چرا؟ این ابوبکر بخواد تو مدینه نفر دوم معرفی بشه. پیغمبر چیکار کرد؟ نه ابوبکر رو فرستاد بره خونش، نه به سمت مدینه رفت، اصلا برنامه رو عوض کرد، رفت به سمت اون غار. رفت اون غار 3 روز اونجا مون. نتیجه چی شد؟ مدینه ای ها هی انتظار کشیدن، دیدن آقا نمیاد، نیومد. طبق قرار حتما حادثه اتفاق افتاده، مراسم استقبال به هم خورد. استقبال به هم خورد، قرار شد یه نفر رو بفرستن بره مکه بگن آقا چرا نیومدی. مراسم استقبال به هم خورد، رفتن. پیغمبر اکرم حرکت کرد به سمت مدینه، رسید به قبا، هیچ کی نبود. پیغمبر اولش اومد. از اهالی قبا 4-5 نفر تو اون هیئت 500 نفره بودن که اونها پیغمبر دعوت کنن. اینا یکیشون فردی بود به نام کلثوم ابن حد، این کور بود. پیغمبر وقتی وارد قبا شد، هیچ کی پیغمبر نمی‌شناخت. از اهالی پرسیدن این منزل کلثوم ابن حد کجاست؟ گفتن فلان چه. حضرت اومد در زد. آقا کور بود دیگه، عصا زنان اومد در رو باز کرد. من انت کی هستی؟ راست. آقا تشریف آوردید؟ بله. آقا تا دیروز جمعیت معطل شما بود. آقا حالا اومدید. رفتن منزل. سوال. پیغمبر اکرم بین این 5-6 نفری که اومده بودن مکه چرا رفت سراغ کلثوم ابن حد؟ این علت چه ندید؟ کور بود. نفهمید کی همراه پیغمبره. اینا انتخاب کرد. رفتن آقا به اهالی خبر دادن پیغمبر آمد. ای بابا، مراسم استقبال قرار شد از قبا به مدینه انجام بشه. جمعیت ریختن و اینا. یا رسول الله، ملت آمادن بیاد داخل. اوه حالا نمیام. چرا آقا؟ میمونیم تا علی بیا. اول باید پیش پیغمبر. گفت یا رسول الله، مردم معطلن. بابا دیب نداریم. گفت یا رسول الله، چند روز به زحمت افتادن. بابا مهم نیست. گفت آقا شما یقین داری علی زنده مونده؟ فرمود نه. گفت چرا؟ ممکن علی کشته شده باشه. فرمود ابوبکر اگه علی آمد ما وارد مدینه میشیم، نیامد ما اصلا وارد مدینه نمیشیم. این دید نه پیغمبر جاش تکون نمیخوره. میدونی چی کار کرد؟ پیغمبر ورد کرد رفت مدینه. چرا؟ خیلی زرنگ دید الان پیغمبر به اهالی گفته من منتظر علیم. همه براشون مسئله شده که این علی کیه که حالا پیغمبر شهر رو به خاطر اون معطل کرده. الان همه منتظرن علی بیاد. علی از راه برسه، یه شطور برای پیغمبر میارن، یه شطور برای علی میارن. ها جماعت همه پشت شطور، ابوبکر هم باید دنبال شطور بوده. بعد چی میشه؟ ول کرد رفت، شد کجا؟ شد رئیس هیئت استقبال. چگونه دنبال این بود که خودش رو نفر دوم اسلام معرفی کنه؟ اومدن پیغمبر اکرم مسجد ساختن. مسجد ساختن روبروی خانه پیغمبر زمین خرید. یعنی چون همه خونه ها کنار مسجد بود، این پیغمبر در خانه شون به مسجد باز می شد. بغلش هم یه اتاق درست کردن برای علی ابن ابی طالب، اینم در به مسجد باز می شد. این اومد اون روبرو، یعنی خونه حضرت اینجاست، در اینجا، این روبرو اونجا زمین خرید، در باز کرد به مسجد روبرو. اینجا میشست. هر کی میومد با پیغمبر کار داشت میدوید در بغل پیغمبر میشست. امیر بود. جبرئیل اومد. گفت این درهایی که به مسجد باز شده همه رو ببن. فقط در خانه خودتو علی باز بمون. این نگاه کرد که منفذ اطلاعاتی داره بسته میشه. عمر فرستاد. گفت عمر برو پیغمبر بگو که میشه من یه پنجره باز بذارم. اومد گفت آمون نباید ببندی. دوباره اومد گفت یا رسول ما خیلی دوست داریم تو رو ببینیم. بنزه یه بند انگوش اجازه بده ما باز بذاریم. هر وقت بخوام ببینیم بده اینجوری ببینیم. من اونجا نگاه کن. فهمود به اندازه یه سر سوزن مقنده رو باز بذاریم. برو ببن. برو ببن. باش. دیگه بگم این ابوبکر بچه دو بل نمی کرد. کنج مسجد می خواهی. هر هیئتی می آمد با پیغمبر ارتباط برقرار کنه زود گم شدیم. اون خرج می کرد. پیغمبر نماز شب می خون. این نماز شباش از پیغمبر بلندتر.
ولی از زالیه شب پیغمبر درستر میکشه. جوری که همه توجه ها به ابوبکر رسید به سال دهم هجری. که سالی که پیغمبر اکرم بخواد از دنیا بره. شده بود نفر دوم اسلام به گونه ای که اگر پیغمبر راجع به این ابوبکر دست به افشاگری میزد پیغمبر رو میکشتن. پیغمبر هم حجت الوداع اومد. توی مسجد خیف سخنرانی کرد. فرمود من به همین زودی ها از بین شما میرم. ببینید پیغمبر اکرم به اینا گفت من به زودی از بین شما میرم. حساب بکنید وقتی پیغمبر میگه اینا اولین سوالشون چی باید باشه؟ ها؟ که آقا تو داری از دنیا میری جانشینت کیه؟ برید همه تاریخ رو ورق بزنید. اگه یه نفر از پیغمبر سوال کرده بود که جانشین تو کیه؟ نپرسیدن. چرا نپرسیدن؟ ببینید یا اینا باید قوم خنگی باشن که اصلا نمیفهمیدن پیغمبر یعنی چی؟ مردن پیغمبر یعنی چی؟ که این نه میفهمید. یا این که قضیه برشون حل بوده؟ یعنی چی؟ یعنی میدونستن پیغمبر دنیا بره جانشین کیه؟ این دومی درست. بهش میکردن جانشین کیه؟ ابوبکر. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه پیغمبر اکرم علی رو معرفی نکرد. گفت من بین شما دارم میرم و بین شما دو لنگر باقی میگذارم. یکی کتاب خدا، یکی عترتم اهل بیتم و این دوتا هرگز جدا نمیشن مگر اینکه در حوض به من وارد شن در آخرت. خب آقا اهل بیت علی اتوش در میاد. آره ابوبکر هم در میاد. چرا؟ ابوبکر چی کاره؟ پدر خونه پیغمبره دیگه. باید جز اهل بیت پیغمبر. عمر چی کاره؟ پدر خونه پیغمبره. خب میشه جز اهل بیت. عثمان چی کاره؟ دوماد پیغمبر. میشه جز اهل بیت. همونطوری که از این اهل بیت علی در میاد ابوبکر هم میتونه در بیاد. چرا پیغمبر نگفت علی؟ چرا نگفت؟ چه زمانی رهبر میترسه منتخب خودشو به مردم بگه؟ چه زمانی؟ زمانی که منتخب پیغمبر با منتخب رهبر با منتخب مردم یکی نباشه. خدا رحمت کنه امام رو. امام توی نمایش نوشت والله من بنی صدر رأی ندادم. خب چرا موقع نگفتی؟ به خاطر اینکه منتخب مردم بنی صدر بود. رهبر نمیتونه خلاف مردم حرکت کنه. پیغمبر اکرم وقتی نمیگه علی ابن ابی طالب به چه دلیله؟ به دلیل اینکه منتخب مسلمان ها با منتخب پیغمبر فرق داره. اگر پیغمبر بگه علی یعنی خلاف جریان رودخونه شنا کردن. هر کی خلاف رودخونه شنا کنه غرق میشه. چون بالاخره اینقدر بیری تا خسته میشه دیگه. ولی زا نگو. نگو. چرا؟ اگر میگو همه اسلام بند. تا قدیر خم آمد پیغمبر خدای متعال گفت پیغمبر بگو من نمیذارم. انشالله فردا شب شب این شب حساسیه، شب تاسوعاست. اینجا رو براتون توضیح بدم و بفهمید که آقا قدیر خم درسته ما عید میگیریم ولی قدیر خم برای پیغمبر روز عذاب بود. علی پیغمبر احکم در قدیر خم وقتی علی رو داشت معرفی میکرد میدید سند شهادت دختر خودشو داره امضا میکنه، میدید بین در و دیوار واقع شدن این رو همون روز میدید. که انشالله اینو فردا شب براتون توضیح بدم. عرض کردیم که این آقایون دنبال این بودن که بعد از پیغمبر علی به قدرت نرسه. اون نفوذی رو آورده. اون نفوذی کی بود؟ اول به چی دستور داده بودن؟ آقا تو دو تا کار باید انجام بدی. یک، در چشم مسلمان ها نفر دوم اسلام باشی. دو، یه سازمانی تشکیل بدی که اینا معتقد باشن بعد از رسول تو باید به قدرت برسی. ای بنده خدا تو این کار کاملا موفق بود. یعنی مردم در زمان رسول الله ابوبکر رو نفر دوم اسلام میدونست. این آمد تا رسید به کجا؟ به پایان عمر پیغمبر. پیغمبر اومد مکه، خدای متعال گفت آخر عمرته. پیغمبرم به مردم خبر داد امسال آخر عمر ما. هیچ کی به پیغمبر نگفت تو از دنیا بخوای بری جانشینت کیه. او در حالی که یک کسی که رهبره یا بگن آقا رهبر میخواد از دنیا بره، همه میگن بعدش کی؟ یه نفر بلند نشد بگه یا رسول الله تو الان به ما گفتی میخوای از دنیا بری، جانشین تو کیه؟ چرا بلند نشدن؟ حالو بودن نمیفهمیدن؟ نه واقعا ریز رنگ بودن. چرا بلند نشدن بپرسن؟ ها؟ برای اینکه قضیه برشون حل شده بود. میگفتن پیغمبر از دنیا بره جانشین کیه؟ ابوبکر. سوال به این دلیل نداشت. پیغمبرم میدونه فکر اینایی. لذا نگفت. اومد قدیر خون خدا گفت بگو. آقا من اگر ابوبکر معرفی کنم همه چی خراب میشه. چرا خراب میشه؟ این آقا وصول به قدرت رو قلتک زده. جاده رو کشیده، افتتاح این جاده مونده. افتتاحش چیه؟ مرگ پیغمبر. همه چی صاف. اگر او وقت میخوان کودتا کنن، آره، اما کودتا با چه عنوان؟ میخواد بعد رسول الله بگه من جانشین پیغمبرم. وقتی بگه من جانشین پیغمبرم، یعنی فعلا باید اسم اسلام رو حفظ کنه. فعلا باید نمازه رو بخونه، روزه رو بگیره، ادا در بیاره. پس نام اسلام میمونه. خب علی ابن ابی طالب و کسی باش کاری نداره. اینو بدونی اگر پیغمبر علی ابن ابی طالب معرفی نمی کرد کسی باش کاری نداره. یا شهروند بود، نه به خونش حمله می کردن، نه همسرش شهید، اصلا باید کاری باش نداره. چون علی ابن ابی طالب تا قبل از قدیر خم هرگز رسمن جلو چشم مسلمانی که معرفی نشده بود که پیغمبر هر چی معرفی کرده بود جلوی 10 نفر 20 نفر عمو تو نماز جمعه بیاد وایسه بگه مردم بعد از من علی هرگز نگفته بود. چرا؟ نمیشد. اینا همه چی رو انجام دادن، میخوان کودتا کنن به نام رسول الله. یعنی کودتا میکنن، خب نام رسول الله فعلا حفظ میکنن، علی شهرونده، شروع میکنه کار کردن آرام آرام. اما پیغمبر حراسشون اصلی بود این، اگه علی رو معرفی کنن یه اینا بینن علی معرفی شد از وصول به قدرت مایوس بشن، مایوس بشن مسیر رو عوض کنن. چجور؟ یه ها ابوبکر بلند شد بگه مردم من چقدر قبول داریم؟ خیلی. من تا حالا فکر میکردم این پیغمبره، حالا فهمیدم اشتباه میکنم، این آقا پیغمبر نبوده، این دنبال پادشاهی بوده. این به دروغ گفت من پیغمبرم، از ما بار کشید، به قدرت رسوندیمش شد رئیس. حالا که میخواد بمیره، پادشاه‌ها وقتی میخوان بمیرن بچه خودشون میشن رئیس. این پسر نداره، اومده دنبال خودش داره معرفی میکنه. و الا اگه این دنبال پادشاهی نبود، اگر اون گونه نبود، چرا دنبال خودش معرفی کرد؟ 33 سالشه این آقا. عبدالرحمن ابن عوف 40 سالشه این آقا. سعد وقاص 45 سالشه این آقا. 55 سالشه. چرا یه 33 ساله رو گذاشت؟ این معلومه دنبال پادشاهیه. اگر ابوبکر این رو میگفت میدونید چی اتفاق میافتاد؟ یا نیمی از جمعیت یا دو سوم جمعیت طرفدار او میشد. میگفتن راست میگه، این دروغ میشد. میشد چی؟ میشد جنگ بین مسلمانایی که از پیغمبر برگشتن با مسلمانایی که پیغمبر رو قبول دارن. کشتار، خود پیغمبر هم کشته میشد. در نتیجه اسلام میرفت هوا. پیغمبر از این حراس داشت. خدای متعال فرمود یا رسول الله تو علی رو معرفی بکن، من نمیذارم این حادثه اتفاق بیفته. وای شما بیایید تو، تو بیایید تو میدون، هر قضیه حله. پیغمبرش هم نگه داشت. گفت مردم سالا رئیس کی چی بوده؟ گفتن تو. فرمود هر کی من رئیسش بودم از حالا به بعد رئیسش این علیه. میدونی اولین کسی که اومد بیعت کرد کی بود؟ همین ابوبکر. چرا؟ خدا فکر این ریختن. چون پیغمبر تا علی رو معرفی نکرده بود. اینا اصلا باور نمی‌کردن پیغمبر علی رو معرفی کنه. جاده رو کشیدن برای رسیدن به حکومت آماده، یو پیغمبر یک سنگ گنده انداخت وسط این جاده. گفت مردم علی. حالا باید این سنگ رو از جاده بردارن. فکر کرد زیرک بود. اومد گفت باریکالله علی رئیس شدی، رئیس من و همه. میدونید وقتی اومد قبول کرد چی اتفاق افتاد؟ همه گفتن درود بر ابوبکر. چرا درود بر ابوبکر؟ گفتن این تا قبل از اینکه پیغمبر بگه قرار بود رئیس بشه، چون 27 سال از علی بزرگتر بود دیگه. تا پیغمبر گفت علی باریکالله، هوای نفسش رو گذاشت زیر پا، گفت هر چی پیغمبر میگه باریکالله. عجب آدم خوبیه. شد؟ گفت من الان میرم امام میارم، قبول میکنم، بعدن میام تو مدینه میگم مردم ای علی جوونه نمیتونه، اگه الان قبول کنم اون موقع حرف منو قبول میکنن، اما اگر الان قبول نکنم بعدن بگم نه میگن ابوبکر تو از اول مسئله داشتی. زیرکی رو قبول کرد، آقا اومدن مدینه، سازمانشون شروع کرد کار کردن. ای علی میتونه کار رو بچرخونه، جوون میتونه بحرانا رو بخوابونه. دقت کنید، شما شیعه علی ابن ابی طالب هستید، نباید یاد بگیرید بفهمید توی این جهان کفری که یهود داره ادارش میکنه اگه زیرکی نداشته باشید میبلعنتون. اومدن مدینه، میدونید وقتی وارد مدینه شدن سال قبلش در موته، اینو براتون توضیح دادم، در موته پیغمبر اکرم نیرو فرستاده بود با رومیا بجنگن، شکست خورده بودن، سه تا فرمانده اونجا شهید شده بود، سپاه هم شکست خورده برگشته بود، یکی از فرمانده ها زید بن حارثه بود. رومی ها اون 50,000 نوری رو تبدیل کردن به 100,000، آورده بودن حمله کنن. پیغمبر اکرم آماده باش دادن، چی؟ آماده باشید برید موته، موته رو آزاد کن. فرمانده کی؟ بچه اون زید اسمش اسامه بود، 19 سالش بود، گویا اسامه. آقا ابوبکر و تیمش فهمیدن که پیغمبر داره اینا رو مدینه بیرون میکنه. چرا؟ تا موته 1,000 کیلومتر راه، 1,000 خورده کیلومتر راهه، برن و برگردن 40 روز طول میکشه. تو این مدت پیغمبر از دنیا رفته، علی در مدینه شده رئیس، برگردن به مدینه وارد میشن که علی رئیسه، دیگه هیچی نمیتونن بگن. بنابراین سپاه اسامه نباید بره. تو شهر شایع کردن که یه اسامه جوانه همه رو میره به کشتن میده. گفتن پیغمبر بیمار شده بودن، یه تب داشتن، اومدن تو مسجد دیدن اه همه هستن. فرمود میگه نرفتید؟ گفتن نه. من چرا نرفتید؟ گفتن آقا میگن اسامه جوانه همه رو میره به کشتن میده. از رفع بالای منبر فرمود من هنوز زنده هستم حرفامو مخالفت میکنی؟ میگه قرآن نمیگه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، هر چی میگه وحیه. من گفتم اسامه، خدا امضا گذاشته باش، میگی تو کشتن میده. یهو به خودشون اومدن ای دل غافل، آره ما چرا همچی کردی؟ یا رسول الله العفو، ببخشید، استغفار. خب خیلی خوب بری تجهزو جیش اسامه، یالا جیش اسامه رو تشخیص کنید. بعد فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کنه هر کی تو این سپاه نره. آقا هر کی بمونه ملعونه. رفتن، اما نباید این سپاه بره. اینا می 10 کیلومتر که فاصله گرفت، ابوبکر اومد پیش اسامه. خب ابوبکر باب جایی بابای اسامه حساب شد. اسامه هم اینو نفر دوم قبول داره. با اسامه ما انکه الان داریم میریم، پیغمبر دیدی داره میمیره، گواره. گم این بمیره نماز میتش ما میتونیم شرکت کنیم؟ گم نه. گم این چقدر ثواب داره؟ گواره. گم نه رو جا کنم. وایسا ببینی اگه توی دو سه روزه پیغمبر مرد، بریم نماز رو بخونیم و بریم. نمرد میری؟ گفت باشه. سپاه متوقف شد، به عمر گفت عمر برو مدینه، برو دیدبانی کن ببین میره این میره یا نه. تا دیدی مردم دارن میفهمن تو نیومدی سپاه، تو بیا من یکی دیگر رو میفرستم. به مغیره گفت تو هم برو. آقا مغیره و عمر آمدن. خب عمر پدر خونه پیغمبر بود دیگه، صاف من خونه پیغمبر دید اوه اوه اوضاع خراب، حال پیغمبر خراب، نشست. پیامبر اکرم یهو چش باز کردن، اه عمر و مغیره آمدن، فهمیدن سپاه نرفت. فرمودن که کاغذ و قلم بیارید، مطلبی بگم، بنویسید که بعد از من هرگز گمراه نشید. عمر گفت ولش کنید، نمیخواد بیارید، این تب بهش فشار آورده، داره هزیون میگه، نمیفهمه چی میگه. یا اولوالعجب، به پیغمبر دعوا شد. نصف از جمعیتی که اونجا بودن، یعنی زنهای پیغمبر، گفتن عمر درست میگه، نصفی ها گفتن پیغمبر درست میگه. یعنی چقدر مردم به این اعتقاد داشتن. حضرت اون نمیخواد بنویسیم بره. رفتن اینا، حال پیغمبر رو به خبر گذاشت، شب از دنیا رفت. صبح علی بن ابی طالب به مردم خبر داد که آقا رسول الله از دنیا رفته. الان علی بن ابی طالب جنازه رو میشوره، کفن میکنه، میاره تو بچه وای میسه، بهش نماز میخونه، دعف میکنه، میشه رئیس. رئیس شد دیگه نمیشه هر کار برش کنه. عمر اینو فهم، اعضای تیمم نیستن، چرا که شمشیر کشید، گفت علی اشتباه میکنه، پیغمبر نمورد. من چی شده؟ گفت مرگ موقته، زنده میشه. این همه مردم خوشحال شده. خب آیا علی ابن ابی طالب چیکار کنه؟ بیاد بیرون بگه بابا والا بلا پیغمبر دنیا رفته، میگن علی چقدر دوست داری پیغمبر زود بمیره. مجبور شد نیاد بیرون. خب مردم میگن پیغمبر نمرده. به مغیره گفت مغیره برو به ابوبکر بگو کار تموم شده بیا. مغیره هم گفت ابوبکر پیغمبر مرد. اون اومد پیش اسامه گفت اسامه دیدی گفتن پیغمبر مرد، بریم نماز بخونیم. آقا سپاه اسامه جمعیت حالا 4-5 هزار نفرن. بله برگشتن. شما دقت کنید ابوبکر اینا توی شهر اینجوری مطرح کرده بودن که این علی میتونه بحرانا رو بخوابونه، ارزه داره. ببینید با کمال زیرکی یه بحران سازی کردن و بحران خواب. آقا اینا میگن پیغمبر مرده دیگه، تو شهر عمر میگه پیغمبر نمرده و علی میگه نمرده. اینا یهو وارد شهر شدن، این دوتا موج خورد به هم. اینا میگن پیغمبر از دنیا رفته، اونا میگن نه دعوا شد. کار نزدیک بود به خونریزی برسه. یا اومدن گفتن که ابوبکر بابا قضیه رو حل کن. گفت باشه. رفت خانه پیغمبر رو این صورت پیغمبر کرد. او عاش سعیدن و مات سعیدا. خدا رحمت کنه پیغمبر رو، از دنیا رفته. اه؟ از دنیا رفته آره. این عمر میگه از دنیا رفته. گفت اشتباه میکنه. عمر. رفت حالا عمر داره میچرخه میگه اومد و تا ابوبکر رو دید آن خیالش راحت شد. اما زرنگ داده بیداد گفت عمر ساکت. گفت چرا ساکت بشم؟ اینا میگن پیغمبر مرده. گفت آره پیغمبر مرده دیگه. گفت بگو اینا پیغمبر رو میمیرن. گفت آره میمیرن. گفت چه دلیل؟ گفت قرآن میگه انک میت و انها میتون، هم تو میمیری هم اینا. گفت این آیه قرآنه. گفت آره. گفت عجب، من این آیه رو نشنیده بودم تا حالا. آره مسلمونا پیغمبر مرده، ما اشتباه کردیم. بحران خوابی. کی بحران خوابون؟ ابوبکر. علی تو مدینه بود بحران سر پا بود. اومدم تو مسجد گفتید این گفتیم که این نمیتونه بحران رو بخوابون. آره خدا پدر تو بیامرزه، خودت بیا رئیس شو. آقا ابوبکر رئیس شو. سعد ابن عباده رئیس خزرجی ها بود، رئیس نیمی از مدینه. مریض بود تو خونه خوابیده بود. بهش گفتم که سعد میدونی چی شد؟ ها ابوبکر شد رئیس. ابوبکر شد. من این پیغمبر نگفته بود علی؟ چرا گفتن علی جوانه و اینا به درد نخوره؟ گفتن اگه علی جوانه ما چه جوان نیستیم. اینا یه باره پشدن از مکه اومدن اینجا مهاجرینن دیگه، رئیس شدن. ما خودمون میگه دستمون کجه خودمون رئیس میشیم. خب چیکار کنیم؟ مسجد دست اونا، مسجد نبی دست اونا بود دیگه. گفتم نداره، تو محله خودمون میریم توی سقیفه جمع میشیم. اومدم تو سقیفه اینو رو باران کار دو بود. به مسجد خبر دادن ابوبکر. میدونی سعد چیکار کرد؟ مخالفه رو غلط کرده. 4 نفری پشتن اومدن. وارد سقیفه شد. آقا سعد میگه چیکار میکنی؟ گفت هیچی. میگن تو رئیسی؟ گفت آره. گفت کی رئیست کرده؟ گفت مسلمونا. گفت علی چی شد؟ گفت میگن علی جوان فلان. آقا چرا تو بشی؟ ما خودمون هستیم. گفت مگه نشیدی پیغمبر گفت امام های بعد از من همه قریش هم. گفت چرا؟ گفت تو قریشی؟ گفت نه. گفت چی میگی؟ یهوبا. خلاصه اومد زور بگه با من این حرف حالی نی. همون محله که مال آقای سعد ابن عباده بود، ابوبکر سر دست بلند کردن درود بر ابوبکر، درود بر ابوبکر. عمر هم جمعیت رو هل داد، رفتن رو برانکار. دو تا دنده های جناب سعد ابن عباده شکست، به زور از زیر دست مادر بردنش. بردنش ابوبکر شد رئیس پیغمبر. علی ابن عباده رو کجا بود؟ بالای جنازه پیغمبر. جنازه شبانه دفن کرد. حالا این برنامه شون چی بود؟ 4 برنامه داشتن. اینا وقتی به قدرت رسیدن 4 برنامه داشتن. خط یهوده دیگه. تهدید اسلام خدا به این ببره. 4 برنامه. 1. حذف علی. کشتن علی. 2. این قرآن رو خرابش کنه. 3. هر چی روایت از پیغمبر مونده از بین ببرن. 4. این تربیتی که پیغمبر دین اجتماع کرده این تربیت رو خراب کنن. این 4 برنامه که اتفاق افتاد، علی مرد، قرآن از بین تحریف شد، روایات از بین رفت، فرهنگ مردم عوض شد، علل اسلام، السلام علی اسلام هیچی نبود. اما اول باید علی رو از بین ببرن. علی رو چجوری از بین ببرن؟ ببینی، اینا به قدرت رسید. علی ابن ابی طالب پاشو از خونه بذاره بیرون باید بیعت کن. اگر علی ابن ابی طالب بیعت میکرد اسلام از بین میرفت. میدونی مثل کدوم بیعت بود؟ امام حسین علیه السلام تو مدینه گفتن با یزید بیعت. فرمود بیعت نمی کنه. گفتن چرا؟ فرمود اگر من با یزید بیعت کنم باید با اسلام خداحافظی کنید. بیعت من با یزید یعنی محو اسلام. علی ابن ابی طالب اگه با ابوبکر بیعت میکرد یعنی عین این بود که امام حسین بخواد با یزید بیعت. خب بیعت نکنه چیکار کنه؟ اگه از خونه بیاد بیرون در خانه علی به مسجد باز بشه، یعنی صاف بیاد تو مسجد، مسجد فقط حکومت بود، تا بیاد بیرون میگن علی بیا بیعت کن. بیعت بکنه اسلام بین رفته. بیعت نکنه گردنشو با شمشیر میزنه. بفرمایید زور علی زیاد تو آره شمشیر بکشه با کشه. ها علی ابن ابی طالب خودش فرمود، فرمود من اگر شمشیر میکشیدم این شمشیر اگر قبل از کشتن همه اونا غلاف میشد اونا منو میکشت، اگر در کشتن همه کسی نمیدون، یعنی من شمشیر بکشم بزنم گردن ابوبکر خواهد شد میریزن سر من. چرا؟ نفر دوم اسلامو کشتی. خب یا من باید شمشیر رو دیگه غلاف نکنم همینجوری بکشم برم جلو اون کسی نمیدونه، نه شمشیر رو غلاف کنم، غلاف کردم منو گردنمو میزنن. چرا؟ چون ابوبکر رو کشتم، عمر رو کشتم، طلحه رو کشتم، زبیر رو کشتم، تو قاتل اصحاب رسول الله. پس این شمشیر یا میزنه همه مسلمان رو به میبره دیگه چی نمونه، یا غلاف میشه منو میکشم. پس علی نباید شمشیر بکشه، شمشیر نکشه میکشه. پس علی ابن ابی طالب اگر خونه بیاد بیرون در هر صورت اسلام ها بین رفته. نه علی جو نه خونه نه یا بیرون، تو خونه بمون. چقدر وقت تو خونه بمونه؟ یه ماه، دو ماه، پنج ماه؟ خب یادشون میره مردم علی وجود داشت. علی ابن ابی طالب از خونه نیاد بیرون، یک سال از خونه نیاد بیرون، علی که بیرون مبلغ نداره که، مردم یادشون میره علی وجود داشت. چیکار میکنن؟ دوتا میخ پشت در میزنن خونه رو آتیش میزنن، یا میگن خونه علی آتیش گرفت و سوخت. اونا استاد این کارن. پس علی ابن ابی طالب اگه از خونه بیاد بیرون اسلام شکست خورد، از خونه نیاد بیرون اسلام شکست خورده. اینجا کاری از دست علی ابن ابی طالب بر نمیاد. چه کنه؟ خدای متعال برای این روز اسلام فاطمه زهرا رو گذاشته. او سرباز این زمان اسلام. او از خانه آمد بیرون. به چه عنوان؟ به عنوان علی ابن ابی طالب؟ نه. زهرای مرضیه هم به عنوان علی ابن ابی طالب بیاد گردنشو میزنن. اصلا نمیشه حرف علی رو زد. قضیه تمام شده. مسلمونا به ابوبکر رأی دادن و این شده رئیس. پس زهرا به چه عنوان اومد بیرون؟ خوب دقت کنید. زهرای مرضیه سلام الله علیها میدونید که زندگیش خیلی محقق. بغل خانه رسول الله یه اتاق داشت. علی ابن ابی طالب وزیر پیغمبر بود. یعنی چی؟ یعنی علت دوام این جنگ برو اون جنگ برو. علی درآمد نداشت. یه حقوق جزئی پیغمبر به اینا میداد. چقدر بود؟ شما همتون آیه و یات امونت تعام علاه و بیر رو شنیدید دیگه. میگید اینها روزه بودن، فقیر آمد، نون داشتن دادن و فقیر دیگه هیچی نداشتن بخورن، با آب افطار کردن. روز بعد دوباره. چرا اینجوریه؟ چرا؟ چون پیغمبر به اینا سهمیه نون میداد. این نونی که الان سهمیهشون بود میخوردن دیگه هیچی نداشت. اینا این سهمیه رو دادن به فقیر، نداشتن، با آب افطار کردن. سهمیه فردا شبشونی که دادن دوباره مسکین آمد. سه روز علت دوام همینجوری هی آمد. اینا سهمیه. اینقدر خانه علی فقیرانه بود. خب زهرای مرضیه، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا رو داشت. خانه حضرت اصلا چاه آب و اینا نداشت. اینجایی که مسجد النبی هست زمین صخره‌ای، چاه نمیشه حفر کرد. آب کجا بود؟ پشت بقی. اونجا چشمه آب بود. زهرای مرضیه برای اینکه لباس بچه‌ها رو بشوره، برای اینکه گند به اصطلاح آب خودش باید میرم و پشت بقی. یعنی اون موقعی که اینجا رو خراب نکرده بودم من رفته بودم یک ساعت اینجا تا اونجا راه. ایشون امام حسن امام حسن داشت دیگه. باید میرفت اونجا لباس بچه ها رو میشست. آب از اونجا می آورد. سلمان میگه یه روزی من برای زهرا از پیغمبر پیام داشتم. میدونید که سلمان سنش زیاد بود دیگه. سلمان در هنگام مرگ یا 320 سالش بوده یا 160 سالش بوده. بر تقدیر پیرامردی بود که محرم این خانه بود. گفت من پیغمبر فرمود برو اینو به زهرا بگو بیا. موقعی بود که امام حسن و امام حسن داشت. آمدم دیدم ایشون یه اصطلاح تناب بسته، یه نعنی درست کرده. بله امام حسین تازه بچه است، اون تو خوابونده. امام حسن هم رو زمین با یه دستش هم داره گندم آرد میکنه که نون درست کنه. گفت من نگاه کردم دیدم یه لباس زردنگی تن زهرا سلام الله علیها هست. دست زهرا از لباس تشخیص داده نمیشه، از بس دختر پیغمبر بر اثر گرسنگی و فشار کار زرد شده. گفت دلم سوخت، گریه‌ام گرفت، اشکم آمد. زهرای مرضیه متوجه شد. بعد یهو من نگاه کردم دیدم دستشو از این دستاس برداشته، این خودش داره میچرخه. گفتم یا من ترسوری به خودش داره میچرخه. گفت آره دستم درد گرفته بود، از جبرئیل کمک گرفتم، جبرئیل برام داره میچرخه. یعنی سلمان نفکر کنیم ما غیر از این نمیتونیم زندگی کنیم، اینجوری خوبه. حالا این زندگی زهرای مرضیه بود. جنگ خیبر شد، خیبر غنایم زیاد داشت. زهرای مرضیه آمد خدمت رسول، گفت یا رسول الله علی در این غنایم سهم داره. حضرت فرمود بعد گفت میشه سهم علی رو یه کنیز به ما بده؟ کارهای خونه ما طاقت فرسا. حضرت فرمود زهرا جان میخوای بهتر از کنیز بهت بدم؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود برو بعد از نمازها 34 مرتبه بگو الله اکبر، 33 مرتبه بگو الحمدلله، 33 مرتبه بگو سبحان الله. چشم آقا نداد کنیز، رفت. جبرئیل آمد گفت آت زل قربا حقه، حق زهرا رو بده. چیکار کنم جبرئیل؟ در خیبر یه منطقه هست به نام فدک، چشت و صنعته. این 400 تا کارگر ثابت داشت. هنگام برداشت محصول 2000 کارگر از مدینه میرفت اونجا کمک میکرد. تو مدینه دفتر تجاری داشت. یک گفت فدک رو بده به زهرا. فدک رو بدم زهرا، من یه خادمه بشنم. بله زهرا رو خواد چرا چشم مسلمان ها. زهرا جان بیا. چیه؟ خدا میگه فدک رو بدم به تو. باش این سند فدک، اونم دفتر فدک، یه مسئول برای اداره این مجموعه بذار. چشم آقا. با پدر مشورت کرد، گفت فلانی، گفت فلانی خوب. به او گفت تو مسئول دفتر فدک، حساب کتابا رو با پدرم بده، اصلا سراغ من نیا. گفت یا رسول الله فدک مال منه؟ گفت بله. گفت هر چی درآمد داره این در اختیار شما قرار بده، شما خرج مسلمان ها کن، یه قرونشو ازت تو زندگی نیاو. شو تا پیامبر اکرم از دنیا رفت، ابوبکر شد رئیس، اول کاری که کرد فدک رو مصادره کرد. اول کار فدک رو مصادره کرد، یعنی فرستاد نماینده زهرا رو بیرون کردن، اسناد رو گرفت. نه چرا این کاری کرد؟ به دو دلیل. دلیل اول این که دید اگه این اینو اینجا حفظ کنی، وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت همون روز اول، همون روز اول اول، یعنی همون جنازه روز زمین بودا، زهرای مرضیه یه پیام داد به مسئول دفتر فدک. گفت دیگه حساب کتابا رو بیا به خودم بده، به احدی پول نده. ابوبکر در اولین کار رفت اونجا رو مصادره کرد. چرا؟ چون رفت اونجا گفت پول بده، گفت زهرا گفته دیگه به کسی نه. دید اگه این پولها بره دست زهرا، زهرا با این پولها علی رو از خانه در میاد. میشه چی؟ میشه عین اموال خدیجه که تو مکه به پیغمبر کمک کرد. یه دو به این پول نیاز دارن. لذا اولین کاری که کردن نماینده زهرا رو بیرون کردن، فدک رو مصادره کردن. این دلیل شد، ابزار شد، زهرا از خانه آمد بیرون. میدونید خانه زهرای مرضیه، امشب بگم فردا شب براتون، خانه زهرای مرضیه به بیرون در نداشت. خانه علی به بیرون مسجد در نداره، در خانه علی به مسجد باز میشه. الان اگر رفتید یا بعدها برید، یه دری اونجا هست نوشته هازا باب و فاطمه، این در خانه زهرا. این در به خانه زهرا باز میشه، ولی در خانه این نبوده، چون این قسمت اصلا جزء مسجد نبود، اینجا دیوار بود. بله در خانه کجا بود؟ درست روبروی این در اون بود. حالا شما اون وقتی بری وایسی نگاه کنی، همین پشت به این در وایسی منبر رو می‌بینی. یعنی چی؟ یعنی در خانه زهرا جایی بود که تا زهرا می اومد بیرون منبر رو می دید. پیغمبر که بالای منبر بود می دیدش. و به همین جهت هرگاه زهرای مرضیه از خانه می اومد بیرون بره، پیغمبر مشغول خطبه بود، نگاه می کرد، خطبه رو قطع می کرد. خطبه رو که قطع می کرد، همه فهمیدن زهرا از خانه اومده بیرون. همه مسجد سکوت تا ایشون بره. گاهی موارد جو از اون بالا می اومد تا این می گفت اصبری صبر کن زهرا جان. وای میسا جلوی چشم مسلمان ها می اومد دلا می شد دست زهرا رو می بوسید. خب ابوبکر روز جمعه رفت خطبه بخونه، رئیس شده بود دیگه جای پیغمبر، پا گفت بسم الله الرحمن الرحیم، زهرا در خانه رو باز کرد. ابوبکر جای کی وایساده اون بالا؟ گفت جای رسول الله. شما چی کاره ای؟ با مسلمان ها من رو به عنوان جانشین پدر بزرگوار شما انتخاب کرد. گفت آفرین باریکلا. بگو ببینم رسول الله دزدی میکرد؟ گفت آشابکلا. رسول الله اموال مردم رو به زور میگره؟ و هرگز. گفت تو چرا این کاری کردی؟ تو که جانشین رسول الله نیستی؟ چرا؟ تو چرا این کاری کردی؟ گفت یا بنت رسول الله من که این کاری کردم؟ اما چرا فلک رو گرفتی؟ گفت فلک آقا مال مسلمان هاست. اون چی مال مسلمان هاست؟ فلک و پیغمبر به من بخشیده. افتاد تو بحث. او گفت زهرا گفت، او گفت زهرا گفت، تو بحث ثابت کرد که فلک مال منه. ثابت کرد. حالا انوا میکنه من خلیفه رسول الله. ببینی تو این برج آج، تو این شیشه، زهرای مرضیه یه تبر زد یه ترک خورد. مثلا میده اه اول اما اون زیرک بود. گفت یا بنت رسول الله فکر نکنی من بخواستم اموال به زور بگیرم. من فکر میکردم فلک مال شما نیست. احقاق حق مسلمان ها کردم. حالا فهمیدم اشتباه کردم. پیغمبر فهمود اگر کسی اجتهاد کنه اجتهادش درست بره دوتا اجر داره. اجتهادش اشتباه بره یه اجر. من اجتهادم اشتباه رفت. خیلی معذرت بخوام. بدید سند فلک و به زهرا. آوردن دادن و حضرت از مسجد اومد بیرون. رفت سراغ فلک. از اون بالا اشاره کرد به عمر. برو سند رو بگیر. برو بگیر. آقا عمر آمد. همه تو نماز جمعه دیگه. کوچه کسی نیست. زهرا داره میره از دفتر فدای. یهو عمر سر را صف شد. گفت بده من سندو. از دست اون که نمیدن. الان ابویت گفت اون بیخود کرده داده. گفت این ملک منه. گفت بیخود ملک تو. حضرت نداد. چنگ زد. سندو گرفت. پاره کرد. توف کرد توش. یک سیبی زد به زهرای مرضیه. زهرای مرضیه افتاد روی زمین. گفت برو آله بابات بکش. حضرت پشد. حضرت پشد آمد مسجد. اومد مسجد دیگه با ابوبکر حرف نزد. شروع کرد با کی حرف زدن؟ با مسلمان ها. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرد از اول اسلام توضیح دادن. شما چی بودید؟ اسلام چه کرد؟ آمد. دو ساعت صحبت کرد. یهو وارد ولایت شد. گفت خدا ولایت رو به این قرار داده. عبور تو قضیه علی. بعد یهو گفت مسلمان ها چطور شده؟ هنوز آب کفن پیغمبر خوش نشده. آقا صحبت زهرا تمام شد. همه موندن. دختر پیغمبر راست میگه. اونم نفر دوم اسلامه. او رو انتخاب کنن. اینا انتخاب کنن. چه بکنن؟ ابوبکر زد تو دنده اون شاول. شاول وقتی برنابا بهش گفت شاول این چه تفسیری از انجیل ارائه میدی؟ گفت قرائت تو از انجیل اونه، قرائت من از انجیل اینه. گفت بابا من شاگردی عیسی رو کردم. عیسی این حرفا رو نمیزد. گفت نه نه انجیل چند قرائت داره. عین همونو یا ابوبکر گفت یا بنت رسول الله حرفاتو زدی؟ گفت بله. گفت پاسخ مثبت شنیدی؟ گفت نه. گفت ببین اسلام دو قرائت داره. یه قرائت تو بود، یه قرائت من. اینا به قرائت تو رأی ندادم. برو تو خونه بگیریش. فکر کنی با آدم ساده ای طرف بودی؟ یو همه مسلمان خیالشون راحت شد. اه؟ دو تا قرائت وجود داره. اما زهرای مرضیه. فرمود نمیرم خونم بگیرم بشه. گفت چیکار میکنی؟ فرمود میرم شکایتتون رو به پدرم میکنم. گفت تو دختر رسول الله ای. تو نور چشم مایی. تو ثمره قلب مایی. هر کاری بخوای بکنی آزادی. این نفهمید زهرا چی گفت، نفهمید زهرا چه میکنه. گفت شما آزادی. چیکارش از زهرای مرضیه؟ اومد رفت سر قبر پیغمبر نشست. زهرای مرضیه تا این زمان اصلا گریه نمیکرد. از زن مریضه برای رفتن پیغمبر گریه نکرد. این طبیعی یا رسول. چرا؟ من یه چیزی براتون اینجا بگم. خدای متعال در قرآن میگه مؤمنین کسانی هستن که به رضای خدا رضایت دارن. ببینم امام حسین بچه کیه؟ بچه فاطمه زهراست. امام حسین روز کربلا وقتی همه را خرج کرد دیگه هیچی براش نمونده بود، دار و نداره داده بود، خودش هم داشت میرم، آخر سر چیکار کرد؟ خاکا رو جمع کرد، صورتش رو گذاشت رو خاکا، گفت چی؟ الهی رزن به رضایه. خدایا راضیه راضیم. گریه کرد؟ نه. چی خدات کرد؟ نه. حالا بفهمید ببینم پیغمبر اکرم وقتی از دنیا میره مورد رضایت خدا هست یا نیست؟ مورد رضایت خدا. زهرای مرضیه به رضای خدا راضیه یا راضی نیست؟ راضیه. پس چرا میشینه گریه کنه؟ حالا گریه عاطفی هم ادا میکنه. اما یا ایتو ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه. زهرای مرضیه به پس گریه نمیکرد. الان گفت میرم شکایتتون رو به پدرم میکنم، اومد سر قبر پیغمبر نشست، یک فریاد کشید، یا رسول الله تو از دنیا رفتی، امتت چه کرد؟ گریه رو شروع کرد. زنهای مدینه آمدن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، روزه مادرشو فرداشم که شب آخر من برای شما، فرداشم روزه مادرشو براتون میخونم. تا ببینید کربلا نتیجه اونجا بود. بحثی رو که در آغاز شروع کردیم امشب تا حدودی به نتیجه برسونیم. و اون بحث این بود که چرا بعد از پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب به قدرت نرسید. عرض کردیم که برنامه یهود بود. اونها نفوذی آوردن و این نفوذی به قدرت رسید. وقتی این نفوذی به قدرت رسید حالا برنامهشون چی بود؟ برنامه اینا از بین بردن اسلام. و گفتیم برای از بین بردن اسلام اینا 4 کار باید انجام میدادن. علی علیه السلام رو از بین ببرن، قرآن رو تحریفش کنن، روایاتی که از پیامبر بود آتش بزنن، فرهنگ مردم رو عوض کنن. در این صورت اسلام از بین میرن. اما همه و 3 برنامه بعدی در صورتی موفق میشد که علی از بین بره. و الا اگر علی ابن ابی طالب بماند اینا قرآن رو هم خراب کنن، روایات رو هم آتش بزنن، فرهنگ رو هم عوض کنن، همه اینا توسط علی ابن ابی طالب بازسازی خواهد شد. پس گام اول، هدف اول زدن علی ابن ابی طالب، حذفش کنن، حذف فیزیکی. خب عرض کردیم علی ابن ابی طالب 2 راه بعد از اینکه اینا به قدرت داشتن در پیش داشت. یکی این که خونه بیاد بیرون، وارد مسجد بشه، وارد اجتماع بشه، که در این صورت مجبورش میکردن بیعت. و حضرت اگر بیعت میکرد یعنی مشروعیت ابوبکر، یعنی امضای همه برنامه های اون. اگر بیعت نمیکرد میکشتنش. راه دومی که علی ابن ابی طالب برای اینکه مجبور به بیعت نشه از خونه نیاد بیرون. اگر از خانه نیاد بیرون در طول زمان فراموش میشه، مردم یادشون میره علی وجود داشت. و وقتی مردم فراموش کردن علی علیه السلام هست، میکشنش. اینها در ترور، کلن اینو بدونید، هر تروری تو دنیا انجام میشه دست یهوده، استاد ترور اینا. علی ابن ابی طالب چند بار اقدام به ترور کردن لکن موفق نشدن. خب خونه را آتیش میزنن. پس از دست علی ابن ابی طالب کاری بر نمیاد. عرض کردیم که برای این زمان پیامبر اکرم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سرباز میدان قرار داده. او به میدان آمد و علی رو نجات. با چه عنوان زهرا از خانه آمد بیرون؟ با عنوان فدک. چون فدک یک مؤسسه‌ای بود، درآمد هین گفتی داشت. و اینها بعد رسول الله اولین اقدامی که کردن فدک و مصادره کرد. وقتی فدک و مصادره کردن زهرای مرضیه آمد تو مسجد. ابوبکر در حال خطبه نماز جمعه بود، میخواست بخونه. زهرای مرضیه فرمود که ابوبکر جای کی نشستی اینجا؟ گفت من جای پیغمبر. تو چی پاره ای؟ من خلیفه رسول الله. با خب خلیفه رسول الله دزدی میکرد؟ نه. خلیفه رسول الله اموال مردم رو به زور مصادره میکرد؟ نه. و تو چرا این کاری کردی؟ باز برگردید به اون ذهنیت که مردم ابوبکر رو دوم جهان اسلام میدونست و مردم به دلیل اینکه این آقا عین پیغمبره آوردن سر کار. حالا اگر کسی بتونه ثابت کنه که نه این عین پیغمبر نیست، به همون بالا سقوط خواهد کرد. حضرت زهرا به دنبال همینه. اول ازش اقرار گرفت پیغمبر دزدی نمی کرد؟ نه. اموال مردم مصادره نمی کرد؟ نه. حالا تو چرا این کاری کردی؟ گفت کجا این کاری کردم؟ گفت فدک تو چرا مصادره کرد؟ گفت فدک مال شما نبوده. گفت فدک مال من نبوده. فدک مال من بوده. گفت نه فدک مال پیغمبر بوده، پیغمبر را ارث می دادن. گفت این حرف تو از کجا آوردی؟ ببینید اونا فکر میکنن که این جانشین پیغمبره. خب جانشین پیغمبر حرفا رو باید بلد باشه دیگه. حالا اگر جلوی مردم ثابت کردیم بلد نیست، گفت کی گفته پیغمبر رو ارث میزدن؟ گفت خود پیغمبر گفت. گفت ما پیغمبر رو ارث میزدیم. گفت یعنی پیغمبر خلاف قرآنی که خودش از جانب خدا آورده حرف میزنه؟ گفت نه. گفت خدا در قرآن میگه سلیمان از داوود ارث بود. برد. هم سلیمان پیغمبر بود هم داوود. این از اون ارث برده. پیغمبر گفت پیغمبر رو ارث میذارم. مون. گفت نه، منظورم اینه که اون اموالی که زکات و عمومیه اونا به ارث نمیرسه. ولی حرف درستیه. ولی فدک زکات نبود، از اموال عمومی نبود. فدک چی بود؟ فدک چیزی بود که پیغمبر اکرم به دستور خدا به من بخشیده. گفت بخشیده به تو؟ آره. ما ندیدیم. در حالی که دیده بود تو من چه پیغمبری رو به من. گفت ما ندیدیم. گفت ندیدید جلی چشم مسلمان رو بخشید. گفت شاهد بیا. خب حضرت زهرا فرمود کدومتون با میشین شهادت بدین؟ همه به خاطر رعایت ابوبکر چی نگفت. علی ابن ابی طالب فرمود من شهادت میدم. ام ایمن گفت من شهادت میدم. گفت نه، شهادت این دوتا قبول نیست. چرا؟ این یکی شوهرته. پیغمبر گفت شهادت شریک در حق شریک قبول نیست. این یکی هم زنه قبول نیست. خب ابوبکر بازم اشتباه کردی. چرا؟ شهادت شریک در حق شریک قبول نیست. بی سواد. منظور پیغمبر این بوده دو نفر در یه مالی با هم شریکن، یک کدومشون با دیگری اختلاف پیدا میکنه، این یکی که با این شریکه حق نداره به نفع شریکه بده شهادت بده. چرا؟ چون شهادت به نفع خودش میشه. این مال اون نفریه که در یه مالی با هم شریک باشن. علی که در فدک شریک من نیست که، علی شوهر منه، این فدک مال منه. علی نسبت به فدک خدیبه است. راست میگی؟ آها، اینم یه اشتباه. گفت این ام ایمن شهادت زنها قبول نیست. پیغمبر اکرم خودش فرمود شهادت زنها در امور مالیه اگر همراه با مردها باشه اشکالی نداره. یعنی چی؟ این اگر یه جا اختلاف مالی هست، این طرف میگه این جنس مال منه، اگه یه مرد و یک شاهد زن بیان قبوله. شهادت زنها زمینه به شهادت مردا قبوله. گفت ای آره، اینم پیغمبر همینجی میگفت. بازم ثابت شد ابوبکر اشتباه کرده. گفت خب علی ام ایمن شهادت میدی؟ گفتن آره شهادت میدی. گفت خب یا بنت رسول الله، ثابت شد من اشتباه میکنم. ولی فکر نکنی من میخواستم سر شما رو کلا بذارم. فکر نکنی من میخواستم دزدی کنم. خیلی زیرک. من فکر میکردم این درست. بگی سند رو. سند رو داد. حضرت رفتم. اما ببینید اون علامت سؤال و حضرت ذهن مردم گذاشت. اومد بیرون، اون عمر رو فرستاد. دوباره سند رو بگی. رفت. خب اونجا بود که سیدی زد و سند رو گرفت. آمد. حضرت که با او صحبت نکرد. اون سخنرانی بزرگ رو کرد. وقتی سخنرانی کرد مسلمان ها موندن. حرف زهرا رو گوش کنن یا حرف. گفت ای دختر پیغمبر حرفات زدی؟ آره. توضیحات تو برای مسلمان ها دادی؟ آره. خب میبینی؟ به جواب دادن؟ گفت نه. گفت میبینی دو تا قرائته. یه قرائت تو، یه قرائت من. یه برداشت تو از اسلام، یه برداشت من. میبینی برداشتت رأی نداره. برو تو خونت بگی بشین. اینا برداشت من رو قبول نداره. با این حضرت هم بودن. میرم خونه بگیرم میشه. با گفت چیکار میکنی؟ فرمود میرم شکایتتون رو به پدرم میکنم. این نفهمی زهراشی. حضرت زهرا رفت سر قبر پیامبر نشست، یک فریاد کشید: یا رسول الله، تو از دنیا رفتی، امت تو در حق ما چه کردن؟ شروع کرد افشاگری. زنهای مدینه آمد، چون میدونید در زمان رسول الله زهرای مرضیه زنها شاگردش بودن، مثلا ازش میپرسیدن، تفسیر قرآن ازش یاد میگرفتن. مثلا اون فزه که میگن فزه خادمه حضرت بود، این فزه که کنیز نبود، که این فزه دختر یکی از ثروتمندهای مدینه بود، این میخواست قرآن یاد بگیره، تفسیر قرآن. اومد از زهرا گفت خانم من میخوام، حضرت فرمود من کارهای خونه دارم به غیر از اینه. گفت خانم شما تعلیم قرآن رو به من میشه یاد بدی، منم میام تو خونتون کلفتی میکنم. باشه. دختر ثروتمندا بود، این میومد در یه سری کارها او کارها رو انجام میداد، حضرتم به او تعلیم قرآن، حضرت فرصت پیدا میکرد، حضرت زهرا سلام الله علیها درس میداد. وقتی که زهرای مرضیه شروع کرد به گریه کردن، به عنوان همدردی آمدن، حضرت توی این گریه ها افشاگری میشه. گریه هرسون الله، این ها آمدن قدرت گرفتن. این آقا همونی بود که در جنگ احد فرار کرد، این همونی بود که در براعت شما بهش دادی، خدا کو ازش بگید. خب اینا زنها گوش میکردن، میومدن خونه، این برای برادرش میگم، برای شوهرش میگم، چرا همش کردی؟ بابا من این رسول رو نگفته بود علی، که علی رو گوشتید کنم، چرا اینا رو بردی سر کن؟ خب اینا نیست، اون اول کار تو قوقا سالاری گیر کرده بودن. آرام آرام موج بیداری از زهرا به زنها، از زنها به خانه ها بازگشت شروع شد. چون اول کار همه رفته بودن سمت ابوبکر دیگه، چهار نفر مونده بودن، سلمان، ابوذر، مقداد، اما یکی یکی شروع کردن برگشتن. ابوبکر یهو نگاه کردید این هفته زبیر نیومده، جلسه بعد ابوالهیثم، یکی یکی صف کجا رفتن؟ میرفتن در خانه علی. علی ما اشتباه کردیم رفتیم سراغ اینا. تو خونه علی اون چهار نفر شدن یازده تا مخالف اینا. ابو بکر دید که کار داره خراب میشه. میدونید علی ابن ابی طالب فرمود این عدد 11 به 40 برسه کار تمام، 40 نفر یاور بشن تمام، عدد رسیده به 11. ابو بکر اینو فهمید، تازه متوجه شد زهرا چی گفت. گریه های زهرا که پیغمبر نبود، که گریه ها برای وضعیت پیش آمده، اونا خودشون گفته بودن گریه کن دیگه. وقت گریه کجا بود؟ سر قبر پیغمبر. قبر پیغمبر کجاست؟ بغل مسجد. تو این مسجد ابوبکر میره خطبه نماز جمعه بخونه دیگه. بله. ببینید زهرای مرضیه این تقریبا کارش در تاریخ بی‌نظیره. یعنی شما یک خانم 18 ساله در نظر بگیرید، صبح اذان صبح که میگفتن ایشون رو میکرد گریه، اذان مغرب عشا رو که میگفتن تعطیل میشه، یک ساعت برو گریه کن ببین چی میشه. خب بعد تو گریه ها حرف میزد دیگه. خب صدا میرم تو مسجد. بعد تو مسجد اینه که تو صف جماعت نشسته بودن میشیدم چی میگه. حرفا هم حرفای افشاگری بود دیگه. خب ابوبکر خطبه میخون، ایشون هم حرف میزد، مردم خدای اون گوش میکردن، دیدن همه چی با حرفای رد میشه. اومدن یه جمع‌سازی کردن، زهرا رو از کنار مسجد دورش کردن. گفتن چی؟ گفتن آقا اینه که تو مسجد نماز میکنن، اگر یه هایی زهرا خسته شدن اون شد پان خواهی خود میرم بقی. اومد تو بقی، از مسجد دور شد، اما چون خانه حضرت قبر پیامبر جایی ندار، چهار تا دونه اتاق دو درسه بود، اما بقی باز بود. اومد تو بقی، زنها فراوان آمد، دیدن نه حرکت داره میره جلو و اینا رو میزنه، باید چیکار کنی؟ با زهرا رو ساکتش. عمل کرد زهرا منجر شده بود به اینکه خانه علی شده بود کانون مخالفی. ابوبکر یه نامه برای زهرا نوشت: دختر پیغمبر، من مخلص تو هم، من نوکر تو هم، تو نور چشم جامعه مایی، اما علی از وجود تو سوء استفاده کرده، خانه تو رو کانون مخالفین قرار داد. بنابراین برای اینکه این کانون به هم بخوره، علی رو از خانه بیرون کن. یا به علی بگو اینا رو بیرون کنه. نامه رو داد به زهرای مرضیه. شیطنت بود دیگه. حالا جواب نامه‌شون است. نادو رفت سخنرانی کرد، گفت این خونه اینجوری شده، یا الله جمعیت رو آوردن در خونه. برای چی؟ اینکه علی رو ببرن بیرون. علی ابن ابی طالب، زبیر، همه تو این خونه، مخالفین تو این خونه، تو نمیرن، نماز اول شرکت نمیکنن. در زدن. کی اومد پشت در؟ علی زهرا. خب مگه علی تو خونه نیست؟ چرا؟ مگه زبیر اینا نیستن؟ چرا؟ چرا زهرا اومد پشت در؟ پشت این در هر کی بیا یا باید بیعت کنه یا پشت در. اونا براشون زبیر و سلمان و اینا اصلا مهم نیست. با کی کار دارن؟ علی. در زدن بخوان علی رو ببرن. علی بیاد پشت در، یا کشته میشه یا بیعت میکنه. هر دو اسلام رو از بین میبرن. لذا علی ابن ابی طالب فرمود زهرا جان شما باید بری پشت در. اونی که زهرا رو فرستاد پشت در خود علی بود. چرا؟ زهرای مرضیه امامش علی بود. علی ابن ابی طالب فرمانده بود. او هر چی میگه این گوش میکنه. چش. اما پشت در. گفتن ما با تو کاری نداریم. ما آمدیم علی رو ببریم. گفت باید از جنازه منو عبور کنید، دستتون به علی برسید. فهمیدن زهرا مقاومت میکنه، آتیش رو برد. اینا میخوان زهرا رو بکشن. چرا؟ اگه نمیخواستن بکشن. آتیش که میزدن در رو صبر میکردن. در کاملا میسوخ، میریخ، بعد میومدن. اما همین که در آتیش گره، در قطاله شد. در قطاله شد یعنی چی؟ خب میدونی این درهای قدیمی که چوبیه یه میخی بیرون هست، میگیرن در رو با میکنن بیرون. خب در وقتی کاملا سوخت دیگه باز شدن نداره، ریخته. اما وقتی که در فقط این کلون از بین رفته، در داره میسوزه، هل بدی باز میشه. ولی باز شد، این کسی که پشت در وایساده یا بین این لته گیر میکنه یا بین این، اینجوریه دیگه. خب اینا وقتی در قتاله شد گفت حمله کنی. بعضی ها توجیه نبودن که این چی کار بخواد بکنه. گفتن زهرا باشه در باشده. گفت میدونم زهرا باشه در باشده. خب برای چنان. زدن در باز شد. زهرای مرضیه خب نمیره چنان. برای این زر رو بدن زهرا باز شد. چی اتفاق افتاد؟ اولا خب حضرت بچهش سخت شد دیگه. دو این میخ رفت تو سینه زهرا. سه چون جمعیت خیلی فشار میاره کمر آسیب دید. بنابراین زهرای مرضیه اینجا دیگه باید بیفته. یک دو فریاد بزنه کمک. فریاد نزد، نگفت کمک. چرا؟ پای علی به این درگیری نباید کشیده بشه. اصلا میخواد علی رو نجات بده دیگه. ما روایت داریم پیغمبر فرمود هر کسی بشنوه یکی داره داد میزنه مسلمان ها کمک، و این نره به این کمک کنه، این مسلمان نیست. خب اگر زهرای مرضیه فریاد میزد میگو کمکم کنی، بر علی واجب میشد بیاد به زهرا کمک کنه، واجب میشد، درگیر میشد، کشته میشد. برای اینکه پای علی به این معرکه نرسه، زهرای مرضیه همه درد و قورت داد، هیچی نگفت. خب افتاد. اینا عبور کردن ریختن، همه رو دستگیر کردن، چون علی نباید شمشیر بکشید، دستای علی رو بستن. این زهرای مرضیه افتاده بود، نگاه کرد دید هنوز جان علی در خطر. از نوع رفتار و ضربه زدن، ببینید این خانه زهرا درش به مسجد باز میشه دیگه، به جایی که منبر رو شما میبینید. علی علیه السلام و تا اومدن این پای علی از در خانه به مسجد، زهرا بلند شد کمر علی رو گرفت. نتیجه علی علیه السلام تو مسجد، زهرا تو آستانه در. اینایی که حمله کردن و مسلمان ها همه میبینن، هر کاری کردن نتونستن زهرا رو، علی رو از دست زهرا در بیارن. دوباره شروع کردن چی؟ دست زهرا رو کوتاه کردن. اگر اینا با شمشیر میزدن دست زهرا قطع میشد، خون فواره میزد تو مسجد، مسلمان ها اخواب بیدار میشدن. ای این چیه؟ گفت دست زهرا رو کوتاه کن، نگو قطعش کن. بله؟ چیکار کرد؟ این شمشیر رو کشید، شمشیر آهنه دیگه، شروع کرد با پهنای شمشیر رو بازوی زهرا زدن. خوبی؟ خوب. حضرت چرا این کاری کرد؟ حضرت دعواری کشید سمت خودش، این علی و همه توجه. خب اینقدر نگه داشت تا چی شد؟ استخوان دست شکست. خب نتیجه دیگه دست در اختیار زهرا نیست دیگه. اون گفت با من دیدم زهرا کمر علی رو گرفته نگه داشته، این زد زد، زهرا رها نکرد، دست زهرا شل شد افتاد. خب علی رو بردن. حالا حساب بکنید، هم دستش شکسته، هم بچه افتاده، هم این نگاه کرد دید علی رو بردن کنار منبر، دستان بسته. خب اومد شمشیر رو بردن بالا سر علی، شمشیر و علی رو نشوندن، هم دو زانو نشست. اینه کسانی که میخوان از پس گردن گردن بزنن، نشوندن دستان رو از پشت بستن، دو زانو علی رو نشوندن، دست انداخته گردن علی رو آورده پایین، شمشیر رو برده بالا، میگه علی یا بیعت کن یا گردنتو میزنی. از دست رو کوت کرد. دوباره گفت علی یا بیعت کن یا گردنتو میزنی. دوباره از دست رو کوت کرد. زهرای مرضیه دید الان این بار سوم رو بگه شمشیر آمده پایین و علی چه گفت؟ یهو فریاد زد ابوبکر به خدا قسم اگر مویی از سر پسر عمم کم بشه همین الان نفرینتون میکنن. تا گفت نفرین میکنن یهو باد وزید، مسجد شروع کرد لرزیدن، هوا تار شد. ابوبکر ترسید که زهرا یه مسیر دیگه ای آمده. چی شو؟ از نیت کشتن علی منصرف شد، یه اشاره کرد به این شمشیر به دسته، گفت دفعه سومو نگفت. علی میدونست که زهرا خودشو سرپا نیگر داشته، دست شکسته، کمر شکسته، زهرا نگه داشته خودشو. سلمان و اینا رو حضرت به یه اشاره گفت بیعت کنید. اینا تو صفوف رفتن، یه اشاره کرد به سلمان، گفت سلمان به داد زهرا برس، بگو درود بر تو، عملیاتت موفق شد، دیگه به خودت زحمت نده. آقا سلمان آمد گفت دختر رسول الله. علی میگه کار تمام شد. تا اینو گفت زهرا افتاد بیهوش شد. زهرا افتاد بیهوش شد. اونقدر که اون نگاه کرد مسلمان ها همه دارن زهرا رو نگاه میکنن. الانه که اخواب قبلت بیدار شن. به علی گفت علی پشو برو زهرا رو جمع کن. دست علی رو باز کردن. رفت زهرا رو کشید برد تو خونه. یه پرده در خونه آویزون کرد. قضیه تمام شد. علی کشته نشد و بیعتم نکرد. حالا زهرا تو خونه افتاده، حالا باید به هوش بیارش، کمرش شکسته، بازو. پیغمبر اکرم فرموده بود فاطمه بز اتومنی. بله؟ فاطمه پاره تن منه، من آزا فقط آزانی، هر کی اینو اذیت کنه من اذیت کرده، من ابغزها فقط ابغزنی. اینو همه مسلمانه شنیده بودن. این 11 نفر چون بیعت کردن دیگه، رفتن تو صفوف به فاصله تو صفای جماعت نشست. این به بغل دستی فلانی، یا ایت پیغمبر گفت فاطمه به عزت اومدی؟ آره گویده که فاطمه رو زدن، که اینا که فاطمه رو زدن کمرش رو شکوندن. راست میگی؟ پس پیغمبر نمیتونه این راضی باشه؟ نه. و این چجوری جانشین پیغمبر؟ ای راست میگی، یا این به اون بگو، این به اون بگو. یه جف تو مسجد پیشید به ابوبکر رسید. چیکار باید بکنه؟ ما باید بریم از زهرا رضایت بگیریم قضیه حل بشه. آمدن سراغ علی. ببینید علی که قرار بود فراموش بشه تا بکشنه شد طرف مذاکره. علی بله ما میخواییم بیام عیادت زهرا ازش معذرت خواهی، من باید به زهرا بگم اجازه بده. حضرت خوب نمیخواد، یه چند روزی معطلش میشه. تو مدینه یهو شایع کردن علی نمیذاره. حضرت هم بیان دید. ابوبکر عمر میخوام بیان دیدن دختر پیغمبر، زنه با یه گروه از زنهای مدینه. زنها می آمدن ها نشستن کیفه از بحت یا بنت رسول الله دختر رسول الله حالت چطور حضرت یه آهی کشید او حالم چطوره از دنیای شما بیزار دارم میرم گفت و گفت یهو گفت ابوبکر شنیدی پدرم گفت فاطمه خدا به رضای تو راضی میشه به غضب تو غضب میکنه آره شنیدم فرمود عمر تو هم شنیدی آره شنیدم فرمود ابوبکر شنیدی پیغمبر گفت فاطمه بذعت منی من آزاها فقط آزانی و من ابغضا گواره شنیدم فرمود عمر تو هم شنیدی ببینی این دوتا اقرار کرد گفت خدایا شاهد باش من از این دوتا راضی نیستم این پارچه رو کشید رو صورتش دیگه حرف نزد هر چی گفتن یا بنت رسول الله یا قدرت عین رسول نه آخه علی ابن ابی طالب فرمود پاشید برید فاطمه رو به بیهوشیه داره پشدن اومدن اون زنها اومدن بیرون بله زنها مورد سوال قرار گرفتن چه خبر من فاطمه دست اینا راضی نیست اوضاع بدتر شد چه کنی؟ این جمع بش کنی؟ حالا دیگه زهرای مرضیه رو به آخرته اون جلسه که آمدن فهمیدن ببینید زهرای مرضیه سلام علیها کلن جسمش ضعیف بود خب تمنش که شکست سینه هم که سوراخ شده بود دست هم شکسته بود مداوا هم نمی شد این شروع کرد ضعیف شدن مطلبی داره که علی ابن ابی طالب مثلا موقعی قصد کمک کار نداشت موقعی که زهرا رو میخواست قب بذاره کمک کار نداشت من گفتم علی کمک کار نمیخواست چرا؟ زهرای مرضیه ازش چیزی نمونده بود است روایت در باره زهرا چی میگه؟ میگه سارت کش شبه از زهرای شبهی مونده بود خب آقا زهرای مرضیه داره میره اینا فهمیدن گفتن چیکار میکنی؟ تو تشییع جنازه‌اش میایین میزنین تو سرکله خودمون آقا دختر پیغمبر چه و چه یه گنبد و بارگاه درست میکنیم بعد میریم عزاداری میگیم آقا همه چی تمام شد زهرای مرضیه نه دست اینا گره ها؟ اون شب آخر علی جان بیا بشین وصیت‌نامه نوشتن نه اینکه گفت وصیت کنم و نوشتم چی نوشتی؟ یا علی قسلنی بالله منو شبانه قسلم کفنی بالله شبانه کفن کن دفنی بالله منو شبانه دف کن ولا تعلن علی قبری احدا منهم قبرمو به کسی نشون نده تا البته اجرای این برای علی خیلی سخت چرا از زهرا چند تا بچه داشت 4 حالا دوتاش امام بودن اما دوتا دختر زینب ام کلثوم وقتی حضرت زهرا از دنیا میره زینب کبری 5 سالشه ام کلثوم 4 ساله اون وقت اینا بچه هایی بودن که زهرای مرضیه اصلا به کسی اجازه نمیداد کار اینا رو انجام بده همه کارا رو خودش انجام میداد و وقتی که مادری به تمام وجود در خدمت بچه باشه بچه همه علاقش میره سراغ این مادر تنها زمانی که زهرای مرضیه به این بچه ها خدمت رسانی نکرد چی بود؟ موقعی بود که تو خونه افتاد چرا؟ خب یه دست شکسته بود دیگه خب کمر و اینا حضرت نمیتونست تکون بخوره و این یکی دستشو اصلا تکون نمیداد اینو براتون میگم چرا رو وقت این بچه ها دور بستر مادر میچرخیدن هی نگاه میکردن نه حالش خوب میشه نمیشه ها؟ اون روز آخر این چند وقت فزه کار میکرد و اون فزه این شونه و آب بیاد من این روز سر اینا رو من شونه کنم باش حضرت نمیتونست خوالن که بنشینه همون خوابیده یکی یکی بچه ها اومدن کنار مادر نشستن این فقط این دست رو داره برد احساس کردن مادر حالش دارش خوب میشه خب این سر شانه شد و بعد از ظهر بود علی ابن ابی طالب یه بچه ها رو صدا کرد زینب ام کلثوم حسن حسین بیا چیه بابا مادرتون از دنیا رفت خب حالا حساب کنید اینا چه وضعیتی دارن فرمود امشب به وصیت مادرتون ما باید این جنازه رو بشود. شما امشب سر صدا نباید بکن که کسی نفهم. اینا خاله ندارن، چون از دل داره خواهر ندارن. اینا دایی ندارن، عمو دارن، عموشون با اوناست، عقیل و اینا با اونا بود. بنابراین خانه زهره اصلا فامیل نداره. یکی کسی بیاد مثلا تنهای تنهان دیگه. شما امشب گریه نه، ساکت من جنازه رو بشورم رفت. خب حالا حضرت نیمه شب بخواد بشوره برد افرای کسی نفهمه دیگه، باید همه مدینه بخوابن، خوابها سنگین بشه. اینا بابا الان مادر از دست دادن. همین هم اونی فرمود حسن جان برو سلمان رو بگوری. خب سلمان پیرمرده، آمد و بابا سلمان توی اتاق تو بشی با اینا صحبت کن، اینا سرشون رو گرم کن، من جنازه زهرا رو بشم. باش حضرت سلمان علم اولین و آخرین داره، با این دختر با زینب صحبت میکنه ام کلثوم، این خاطره بگه که اینا. خب آقا گفت نمیتونستن، آستیناشون رو کرده بودن تو دهنشون. که مثلا آیا گریهشون بیاد یه چیخشون نره همه اگه نمیتونه من آروم آروم. بعد یهو سلمان دید علی زدی رو گریه این دل غافل، گفت آقا من بچه ها رو به زور ساکته. گفت سلمان این به من نگفته بود دستش تو اون ضربه ها شکسته. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب وقتی اومد به شوره دست رو گره بلند کردید. خیلیه ما، یعنی آقا ما اینا الگوهامونن. شیعه نازنادی نیست که 15 روز شما نمیدونی من چی میگم، باید دستت بشنه بله تا بفهمی یعنی چی. 15 روز زهرا دستت تکون نداده این بفهمه. دلیل هم داشت، نگه چرا، دلیلش این بود که حضرت زهرا اگر میگفت دست من شکسته، علی باید میرفت بیرون پزشک میآورد. علی اگر بره بیرون اینا همه رو از کمک به علی ممنوع کردن. علی بره بیرون باید به اینا خواهش کنه، میگن بیعت کن تا بهت بدیم. زهرا برای این که به اینا مبتلا نشه به علی نگفت دستم شکسته که تا این بیرون نره. خب آقا جنازه رو شوز کفن کرد، نگاه کرد دید بچه ها دارن از دنیا میرن. چرا؟ نمیتونن گریه کنن، دهنه رو گرفتن به جنازه نگاه میکنن. الان که زینب بمیره الان چی گفت؟ گفت حالا امو بیای تذب قدوم این امو کن، بیای خداحافظی بکنی ولی ساکر چش. اومدن خودشونو انداختن رو مادر آروم آروم. آقای حسن اشتبا این صورتشو چسبونده بود به چپ پای مادر، آرام آرام میگفت مادر من حسن تو هم. خب این وضعیت ودا چیز عجیب غریبیه. امیرم مومنین میگه یهو دیدم بندای کفن باز شد. آقا دست زهرا خوب، فاطمه دستا رو در آورد، بچه ها رو بغل کرد تو سینه، نجات داد دیگه. علی وایسل یهو جبرئیل آمد، علی بچه رو بلند کن. چیه؟ ملائک نمیتونن ببینن اونجا قوقاییه. من سوالم چیه؟ علی چجوری تعمال میکنه؟ البته براتون بگم علی اون شب پیر شد، پیر. خب برداشت، حالا میخواد نماز بخونه، نماز جنازه دیگه، درسته یا نه؟ پیش نماز علی حسن حسین زینب ام کلثوم سلمان وایساد اونجا لنا الله اکبر اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا. ای خدا بچه ها چه کرد؟ جمع کرد رفت اومد من به شما بگم حدس من اینه که علی ابن ابی طالب ممکن بود سر قبر دنیا بره، چون علی مایه تسکین بچه ها بود. حالا علی رو کی تسکین بده؟ ها؟ علی تنهای تنها بود، جنازه رو خودش رو به قبر، خودش رفت و قبر جنازه رو بلند کرد بذاره، یا رسول الله آمد، علی بده به من جنازه رو. حضرت نشست و قبر نشست، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر رسول الله، رسول الله نمیدونی بعد از تو چه کردن. وای گفت گفت گفت، حالا جالب اینه، گفت یا رسول الله من این ودیعه ای که بهت دادی برگردوندم، این امانتی که دادی برگردوندم، اما آقا فرصت نیست برات بگم چی شد، بفه از سؤال خودت بپر چی شد. اقب آمد پایین و قبر رو پوشوند و بچه ها باشیم بریم. چرا؟ الان یهو بیدار میشن میفهمن رب تو خونه. آقا صبح آمدن، صبح آمدن، اومدن تشریف، تشریف خونه، فقط بچه ها گریه میکنن علی اما دفع کردی. چی دفع کردی؟ دیشب دختر پیغمبر رو تو نیمه شب دفع کردی. آره چی به تو گفت؟ به چه مجوزی؟ خودش اینا این وصیت نامه، این حرفا نیست. قبرستان عمومی مدینه بقی گفت بریم بقی چیکار کنیم؟ بریم جنازه رو در بیاریم. اومدن دیدن ای 40 نفر دیشب دفع شده، قبر 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 همه نوعه، فهمیدن کار علیه دیگه. گفت باز کنید در قبر رو، باز کنید در قبر رو. یهو دیدن علی ابن ابی طالب با شمشیر داره میاد. اومد رفت بالا سر قبر نشست، گفت به خدا قسم اگر کلنگتون به یکی از این قبر رو بخوره قبرستان از خونتون رنگین میکنید. ای علی جان تو برای زهرا شمشیر نکشیدی، برای قبر شمشیر کشیدی؟ بله. چرا؟ به دو دلیل. اگر این قبر باز بشه همه زحمتای زهرا رفته هوا، یه عزاداری میکنن و یه گنبد و بارگاه تمام شد. دو، این شمشیر به جنگ نمیکشید. این شمشیر چرا؟ علی علیه السلام فهمود که آقا چرا میخواد در قبر باز کنید؟ شما در قرآن میگی هر چی وصیت کرد به وصیتش عمل کنید، اگر به وصیت عمل نکردید شما کافرید. یه مسلمان از دنیا رفته، زهرا دختر پیغمبر نه، همسر من نه، مسلمان چه بود بابا؟ یه مسلمان از دنیا رفته، یه وصیت نامه نوشته، اینها تو این وصیت نامه نوشته که قبر منو کسی نفهمه، چرا میخواید خلاف این وصیت عمل کنی؟ همه برگشتن گفتن ابو بکر چرا میخواید خلاف وصیت عمل کنی؟ ابو بکر اگر بگه پنهان این بوندن این قبر یعنی چی، ماهیتش لو میره. اگه نگه مردم میگن چرا نداشت دلیلی؟ خب اگه وصیت نکرده هیچی دیگه. چی شد؟ شمشیره به جنگ نکشید، رفتن قبر پنهان مون. حالا گفتگوی مدینه شد قبر. چرا زهرا قبرش مخفیه؟ چرا اینجوری شد؟ این به اون بگو، اون به اون بگو، جبه مسجد خراب شد. ابوبکر دید کار داره از دستش میره. چه کنی؟ چه کنه؟ عباس عموی پیغمبر با اینا بود، رفت پیش عباس، گو عباس برو پیش علی بگو علی من فعلا رئیسم، فعلا اینا منو جانشین پیغمبر میدونن، تو بخوای یا نه این وضعیتی که الان هست داره کار رو از دست من بیرون میکنه، از دست من بره بیرون به تو نمیرسه، چی میشه؟ همه چی به هم میریزه. آره به هم میریزه، اگه میخوای به هم نریزه خونه بیا بیرون. عباس اومد تو حضرت فرمود برو بهش بگو من به خانه شما حمله کردم یا شما به خانه من حمله کردم، من اگر اینجوری از خونه بیام بیرون مردم چی میگن؟ نمیگن این خیلی مثلا بی غیرت و اینا هست. چرا؟ عباس گفت راهش چیه؟ گفت راهش این دو نفر بیام از من معذرت خواهی کنن، رسما از من دعوت کنن از خونه بیام بیرون بیام. عباس رفت گفت، گفتن باشه میام معذرت خواهی میکنم. رسما ابوبکر و عمر اومدن خانه علی. علی ببخشید اینجوری کیا ببخشن؟ اومدیم حمله کردیم زهرا. فرمود اما مسئله زهرا موکوله به خدا، خدا میدونه باهاتون چی کار کنه. تو این دنیا باهاتون کاری نداری، صاحب خونه دیگه، صاحب دمه باش. اما این که از خونه بیام بیرون، میام از خونه بیرون، ولی یه شرط داره. شرطش چیه؟ باهاتون بیعت نمیکنم، تو حکومتتون دخالت نمیکنم. گفتن علی تو از خونه بیا بیرون، بیعت نکن. باش. علی از خونه نرفت بیرون. نتیجه چی شد؟ کشته نشد. از خونم اومد بیرون، بیعتم نکرد. حالا فهمیدی زهرا برای اسلام چه کرد؟ همه اسلام رو دوش زهرا بود. اما این آسان نبود که. چرا؟ پیغمبر اکرم 23 سال کار کرد اسلام آورد بالا. یهو وقتی از دنیا رفت، یهو این اسلام اومد تهیه ته. دشمن این پاشو گذاشت رو خرخره اسلام. زهرای مرضیه دست اسلام رو گرفت، آورد این بالای بالا. تو اون 23 سال پیغمبر چه کشیده بود؟ فرمود تو این 23 سال من به اندازه ای اذیت شدم که هیچ پیغمبری اذیت نشد. چون؟ تمام اون اذیت تو 23 سال بود، همه اونا یهو جمع شد تو 70 روز ریخ رو سر زهر. 70 روز. نجات داد اسلام رو. علی آمد بیرون. آمد بیرون. خب حالا علی چه کنه؟ علی ابن ابی طالب باید اسلام رو زنده کنه. مشکلش چی بود؟ نیرو نداشت. علی نیرو نداشت. با فضایی که ایجاد شد، علی شروع کرد نیرو تربیت کردن. چیکار کرد؟ این سازمان شیعه رو پایه‌گذاری کرد. با چند نفر شروع شد؟ با 4 نفر هسته اولیه. سلمان، اوازر، مقداد، اما کارو شروع کردن. جذب افراد به چی؟ به اسلام علوی. اسلام هست؟ اینا میدونستن علی امامه؟ بله. با دستور تقیه مأموریت جذب افراد پنهان. اینا رو فرستاد تو حکومت ابوبکر و عمر. خب برید. اینا میخوان فرمون رو کج کنن. ماشین اسلام رو بندازن تو دره. تا دیدید داره کج میشه صافش کنی. رفتن. همه فکر کردن اینا رو جذب شدن. شروع کردن یار درست کردن. 25 سال گذشت. 25 سال گذشت. عثمان انا بنا شد. علی تو مدینه به قدرت رسید. علی تو مدینه چرا به قدرت رسید؟ اینا اون سازمانه رو نمیشناختن که علی داره تربیت میکنه. این سازمانه ویژگیش چی بود؟ مردم اونا رو قبول داشتن، اونا علی رو قبول داشتن، ولی مردم اونا رو عمری میدیدن. این عمار یاسر که شما میشناسین، این عمار یاسر در جهان اهل سنت شیعه نیست که. در نظر اهل سنت فرق بین عمار و عمر یه الفه. میگن عمار عمر، عمر عمار. عمار 7 سال از طرف عمر در کوفه مسئول امور مالی بود. قبولش داشتن. منطقه برای کی کار میکن؟ برای علی ابن ابی طالب. اما اونا یه جدارهی در شام درست کرده بودن به نام معاویه. معاویه کجاها دستش بود؟ سوریه، اردن، لبنان. حساب کن اینا جداره دور بیت المقدس. بیت المقدس وسط ایناست. معاویه خط اصلی یهود بود. علی ابن ابی طالب وقتی تو مدینه به قدرت رسید، یو یهود از خواب پرید. این چرا به قدرت رسید؟ نگاه کردن. وقتی علی به قدرت رسید، سازمانی رو که تو تقیه بود از تقیه داره و اینا رو فرستاد. این که فرماندار اونجا که علی سازمان داشته؟ آره. بزن سازمان رو که دستش بگی میخوره زمین. شو کردن؟ آقا شروع کردن. جنگ جمعه، جنگ صفین، جنگ نهروان. یاران علی رو از دستش گرفتن. تو جنگ صفین علی داشت کار تمام میکرد. چرا؟ جنگ صفین کجا بود؟ تو مرز شام. علی ابن ابی طالب اگر شام رو عبور میکرد بیت المقدس گرفته بود. داشت تمام میشد کار. یه قرآن رو بردن بالای نه. شمشیرها غلاف شد. فهمود بجنگی. گفتن نه دیگه ما برای اسلام میجنگیدی. چرا؟ اونهایی که تو جنگ صفین بودن شیعه نبودن که. همه سنی بودن. فرماندهان اینا که اینا رو برده بودن شیعه بودن، اونا شهید شده بود. عمار شهید شده بود، خزیمه شهید شده بود، ابوالحسن شهید شده بود، اینا مونده بودن. بازی اورو یکی از فرماندهان علی زنده بود، مالک. مالک گفت خود هست نیروش، گفتم باش شمشیر گذاشتم پس گردن علی، یا مالک رو برگردون یا میفرستیم به آخره. جنگ تعطیل شد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اون سپاه مقته که قرار بود بره قدس آزاد کنه، ها این دوباره برگرد. علی رو از جداره قدس برگردون، نه این بار دومی بود که برمیگرد. علی برگرد شهید شد. شهید شد. آقا اون سازمان، سازمان یهود، هم امام شیعه رو داشت میدید که علی و حسن، هم سازمان لو رفته بود، نیرو را انداخت با حسن ابن علی بجنگه، حسن و حسین و اون سازمان رو بزنه کار تمومه. امام حسن با کمال زیرکی یه نامه نوشتن، ما بیا برای چی جنگ رو ادامه میدید؟ ما خواهر ریاست برسون، با ریاست مال تو جنگ رو تبدیل مصدد حد جنگ خسته شد. عقل غافل حضرت نامه رو سرگشاده داد، همه مسلمانای شامی گفتن درود بر حسن بن علی، جنگو تهدید کرد. همون قضیه که سر قبر بود اینجا پیش اومد. معاویه می‌خواستن اینو توضیح بده که ما باید جنگو ادامه بدیم، لو میره توضیح نده، جنگ دلیل نداشت، صلح قبول شد. امام حسن و امام حسین اجل تیغ اومدن عقب، حضرت به اون سازمان فرمود برید پنهان بشید، مخفی بشید. آقا هر چی معاویه تلاش کرد، هر چی سازمان تلاش کرد، سازمان پیدا کنه پیدا نکرد، امام حسن شهید کرد. زمان امام حسین سازمان نوشت آقا علنی بشین، فرمود پنهان. 10 سال گذشت، معاویه از دنیا رفت، امام حسین سازمان علنی شد. کجا بود مقر سازمان؟ کوفه. مسلم و فرستاد کوفه، گفت مسلم برو سازماندهی بکن ولی اقدامی نکن تا من بیام. امام تا آخر خط میدید. دشمن زیرکی کرد، یه جاسوس فرستاد رفت توی کوفه، سازمانی رو که مسلم آورده بود شناسایی کرد، به این سازمان ضربه زد، همه رؤسا رو گرفت کجا؟ آورد تو زندان. یزید مأمور سازمان یهود بود، خوشحال بودن، هم سازمان رو پیدا کردن، هم امام رو میزنیم در به داغون میکنیم. امام حسین رسید به کربلا، احساس اونا این بود که حسین و سازمانش تو کربلا، قافل از این که فقط حسین در کربلاست، سازمانش تو زندان. او زربره اونه اشتباه کردن تو کوفه زدن دیگه. سازمان رفته بود تو زندان، حسین ابن علی با 72 نفر تو کربلا، حسین شهید شد. آقا تومار اینا رو به هم ریخت. امام سجاد علیه السلام از کربلا نجات پیدا کرد. به سازمان گفت حالا کار کنید با این پتانسیل. کار کردن. هر چی سازمان یهود تلاش کرد سازمان شیعه رو پیدا کنه پیدا نکرد، یکی بعد از دیگری امام ها رو کشتن تا رسید به امام حسن. از امام هادی دشمنی سازمان نمیتونه پیدا کنه، گفت آقا سازمان نمیتونه پیدا کنه، تا آخری اینا 3 نفر بیشتر نمونده، هادی، حسن عسکری، بقیت اینا. اون میخواد بیاد کارا. او اینا رو شناسایی کردی، امام هادی رو گرفت آورد سامرا، انداخت توی خانه های نظامی، گفت بچهش به دنیا اومد اینو بکش. امام حسن عسکری چه شناسایی شد، امام هادی رو شهید کردن، دیگه نگذاشتن امام حسن عسکری اینجا بیرون بره. چرا؟ بچه رو شناسایی کن. تنها امام ما که مکه نرفته حج نرفته کدوم امامه؟ امام حسن عسکریه. چرا؟ چون نمیذاشن یه اردوگاه بره بیرون. امام رو تا 28 سالگی تحمل کردن، گفتن ما عجب احمقایی هستیم، خب اینو میکشیم بچهش به دنیا نمیاد دیگه. امام رو کشتن، پس امام بچه نداره، قافل دیگه بچه 5 سالشه. چرا؟ چون خدای متعال بچه رو در غیبت به دنیا آورد. اصلا دشمن نفهمید، اونا میگن حسن العسکری مات بلم یعقب، بچه نداره، لذا حکومتی اموال امام حسن العسکری رو شکا کردن پخش کردن. شما در باب امام زمان میگه چی؟ میگه ای کسی که در حالی که تو زنده بودی اموال پدرتو بین دیگران تقسیم کردن. چرا؟ چون اینا آقا رو نعیده بودن. آقا غائب شد. غائب شد. آقا شیعه ها اومدن سراغ امام بعدی. نماینده امام کی بود؟ عثمان ابن سعید عمری. عثمان امام بعدی چی گفت؟ دیگه نمیتونید ببینید. چرا؟ ما دشمن میکشه. چیکار کنیم؟ گفت برید آماده بشید. هر موقع آماده شدی میام. عجب آقا شروع کردن آماده شد. خیلی این قسمت رو عجب نبگم و برم شب آشوراست بهره. آقا
چی اتفاق افتاد؟ امام شیعه پنهان شد، سازمانش هم پنهان دیگه، دشمن گیج شد.
در طرف مقابل شما سازمان یهودی که ضربه میزد این کجا بود؟ هر چی میگشتی پیداش نمیکردی. چرا؟ چون اونا پنهان بود. این بر علنی بود، اون پنهان، اون ضربه میزد. آقا حالا هم سازمان رفت در پنهانی، هم امامش گم کرده، این سازمان شروع کرد. هر کی اشتباه کنه بی موقع علنی بشه ضربه رو خورده. طرف مقابل اشتباه کرد. سال 1948 یهود اشتباه کرد، علنی شد، کشور اسرائیل به وجود بود. به وجود من ای دل غافل، اون دشمنه اینا ها. کدوم دشمن؟ قرآن گفت چی؟ گفت لتجدن نعشد در ناس عداوتن للذین آمنو الیهود. شدیدترین دشمن یهوده. هی میگشتن میگفتن آقا یهود کجاست؟ پیداش نمیکردن. یا گفت اینا ها علنی شد 1948، 15 سال به این سازمان یهود علنی شده فرصت دادن که پاشو تو زمین صرف کنه، دیگه نتونه بره پنهان بشه. 15 سال که گذشت یهو امام در ایران رفت منبر. امام کی بود؟ کسی بود که امام زمان گفته بود که گفتن آقا بعد از شما چیکار کنیم؟ گفت به روات احادیث مراجعه کنیم. این هم حجتی علیکم، این حجت من هم، هرچی گفتن گوش کن. رسیده بود در تاریخ 42 به امام، یهو در قوم رفت منبر، گفت دیگه تغییر نکن، علنی بشه. یهو سازمان شیعه تغییر در بود، آقا تغییر در بود، بگیر ببندشون شروع شد. نه، 15 سال این سازمان مبارزه کرد، شد سال 1357 به امام گفت آقا، گفتی تغییر در بیان در وادی، بیا یالا. امام رو گرفت آورد ایران، اینجا شد جمهوری اسلامی. برای اولین بار بعد رسول الله حکومت شیعی تشکیل شد. برای اولین بار حکومت علی ابن ابی طالب شیعی نبود. چرا؟ علی امام شیعه بود ولی مردم شیعه نبودن. اونا علی ابن ابی طالب به عنوان چهارمی اون ستا میشناختن. اینجا حکومت شیعی شد. یعنی چی؟ گفتن آقا تو نماینده امام زمانی، بگی جمهوری اسلامی میگیم جمهوری اسلامی، بگی جمهوری دموکراتیک میگیم دموکراتیک، بگی حکومت تو هر چی بگی، این حکومت شیعی. حکومت شیعی درست شد. خوابت کله یهود پرید، ای دل غافل چی به وجود آمد؟ ما علمی هم شدیم، کاری نمیشه کرد. آمدن همون شگردی که معاویه علیه علی ابن ابی طالب به کار برد، همون علیه ما به کار بردن. ترور زدن، متحری با هنر رجایی گفتن بزن علمک ها رو بنداز خیمه میریزه. بعد جنگ و تحمیل کردن، رد دویا رو زدن، دستواره متوسلیان همت، اینا تربیت شده ها بودن دیگه، اینا رو زدن. آقا یه جا گفت حالا برو تهاجم فرنگی رو شروع کن، برو همه رو دستش میگیری. اونتا غافل بود، تو اشتباه کردی. چرا؟ تو این دفعه خیمه رو عوضی دیدی. زمان علی، علی رو مردم به دلیل واسطه ها قبول داشتن، یعنی چون عمار میگفت علی اونا میگفتن علی. اما الان برعکس شده، واسطه ها رو به دلیل امام قبول دارن، یعنی هر کی با امام بود میگفتن آره، هر کی به امام نبود میگفتن فاتحه برو پیکاره. یعنی مستقیم با خود امام بودن. رجه ها رو زد، دید نه پای کارن. این طرف قضیه. حالا برو اون برای قضیه. شما در طول تاریخ آقا بقیت الله العظم در کنار گوش اسرائیل شیعه درست کرده بود، کنار گوش اسرائیل. کجا؟ جنوب لبنان، شیعه جنوب درست کرده بود. صداشون در نمی تقیه محرومی همش کتک میخوردن کشته. آقای انقلاب که ویروس شد، یه ها امام اومد اونجا را مسلحش کرد. چی درست شد؟ حزب الله. حزب الله درست شد. آقا بپر به جونه این اسرائیل، چنگش بزن. آقا شروع کرد به صورت این اسرائیل چنگ زدن، چنگ زدن. بدبختش کرد، بیچارش کرد. چیکار کنیم؟ هر چی زد این حزب الله گنده تر شد. رسید به کجا؟ یکی که مهره ها رو به هم زد، شاید اون به هم بریزه. صدامش رو فرستاد، هوا و افغانستانش رو فرستاد. دید نه خیر، هر چی میره جلوتر
مونده یه مهره که بره. آقا بقیه تلازم کجا میام؟ کنار جعبه دیگه.
اگه قرار بود آقا بقیه تلازم تو عراق بیاد کارمون راحت بود. همین امشب هم وحیا میکردیم. مسجد کوفه دست ماست. خودشون میگن. میگن عراق ما هستیم ولی عراق دست اینا. اینا نخست وزیر تعیین میکنه. امام زمان اگه قرار بود توی افغانستان بیاد افغانستان. امام زمان در یه جایی دیگر میاد که تو کل منطقه قفل ترین بود. عربستان. نمیشد بهش دست بزن. ها؟ اینقدر صبوری صبوری رفت جلو تا امروز آقا اوضاع عربستان داره برمیزه. چرا؟ ملک عبدالله شاخص وحدت عربستان معلوم نیست مردست یا زنده. امسال اونه که حج مشرف شدن هر کدوم که آمدن فقط از به هم ریختگی عربستان حرف زدن. فرودگاه ملک عبدالعزیز که از منظم‌ترین فرودگاه‌های دنیا بود، بله پروازها 36 ساعت، نه پروازه ایران ها، پروازه ترکیه های 36 ساعت، یعنی هواپیمای ترک آمده تو پارکینگ وایساده هیچ کی نیست تحویلش بده. فرودگاه به هم ریخته. شهر مکه کثیف. چرا؟ عبدالله معلومی زنده است یا مرده؟ تو آل سعود دعوا را افتاده. اون وقت ارتش عربستان پر شیعه است. و در ارتش عربستان گفتن دیگه تقیه لازمی. شیعه میتونه علنی بشه. یا للعجب. خدایا کار به کجا داره میرسه؟ کار به کجا داره میرسه؟ بکردی که این روزه ها جواب نداده. بکردی این خیمه ها جواب نداده. آقا امروز دارن میبینن خودشون 2012 رو اعلان کردن. الان 2000 چندی؟ 11. میگن 12 کار تمامه. آمه ما به حرف اونها چی کار داریم؟ ما کارمونه باید بکنیم. کار ما چیه؟ اینو بدونی ایران سربازخانه امام زمانه. آقا شما فکر میکنی حزب الله این 20,000 نفر اینا تو دنیا قدرت دارن؟ اونا میدونن حزب الله به کی بنده. اونا میدونن کدام دست حزب الله رو اونجا نگه داشته. هر کاری میکنن این دست رو بشکنن نمیشه. چرا؟ آقا اونی که جلوی دنیا باشده رهبر انقلاب مقام آزن رهبریه، درسته؟ آقا اینو میخوان بزننش میبینن نه این مردم کنار نمیرن. سفت و قرص وایساده میگه تیرت بخواد به این بخوره. حسین ابن علی در روز عاشورا یه نفر داشون جلو گذاشت تیر بهش نخور. یه 70 میلیون داره. بیا جلو من. خب یه بار اومدی دیگه. من جنگو اومدن به امام. من عرض کردم افتخار ما نیست که امام بین ما به مکتبیت دنیا رفتیم. بران افر اقلاب داره حرفشو میزنه. نه. فاتحه. باید قبول کنه. و اینا همه برکته یه. شب عاشورای حسین. امشب عاشورا چه خبر بود؟ امشب عاشورا چه خبر؟ ای کاش بودی. آقا باور کن راست میکن. یعنی من یقین دارم. این کلمه یا لیتنا کن نامعک فنفوزم عک فوزن عظیما رو ایرانی ها میتونن بگن. چون تو این جنگ ثابت کردن. یا لیتنا کن نامعک. ای کاش باهات بودیم.